رفیق شاهرخ بفرمایید.
چشم
خوشحالم
حتما
میبینمتون در
خواهش
جریانمون.
میکنم. منم خیلی خوشحالم بعد از سالها سال در کنار دوستان قدیم و یاران قدیم و همرزمان قدیم هستم. واقعا خوشحالم، همیشه هستم، همیشه جویای حال سازمان اکثریت هستم، همچنان دلبستگی عاطفی دارم، اینو دارم، واقعیت دارم. عرضم بوده و دوستان که من البته میخواست سالی که من نوشته بودم فرخ جواب داد، یعنی دیگه من نمیخوام یعنی وارد جزئیاتی بشم که اندازه شکلی یا شکل بیان مضمونن وقتی اختلاف باشه ما میتونیم در مضمون اونو برجسته بکنیم اینا، اما وقتی که در شکل بیان یا جزئیات باشه اینا من ترجیح میدم وارد نشم. اینا پرسشی که من از فرخ عزیز کرده بودم که نظرتون در مورد، بعد اطلاعات وسیع داده بود، خب این اطلاعات وسیع تقریبا حداقل من که تعقیب میکنم فکر میکنم که همه هم تعقیب کرده بودن، چه در کلاب هاوس، چه در تلگرام، چه در مصاحبات، چه در نشر داخل کشور، هر دو به اصطلاح جنایی که در جپ اصلاحات بودند اینا استدلال خودشون رو بیان کردن، درستی یا نادرستی هر یک از این استدلال ها بستگی به هر فرد داره دیگه، یعنی هر فردی میتونه بگه که این موازه این راهبرد درسته یا غلطه. از نظر من راهبرد که 110 نفر ارائه دادن این بزرگترین ضربه رو به جبهه اصلاحات در یک شرایط بسیار بسیار حساسی زد. این ضربه در واقع به نوعی میشه گفتش که به حیثیت و اعتبار حالا هر چقدر که باقی مونده و یا نمونده و اینا، که نظر من اینا همیشه باقی خواهند بود مانند سایر گرایش های سیاسی و ایران، اینا باقی خواهند بود همچنان که ما باقی خواهیم بود. فرخ نظرش رو داد در مورد اینکه من بیانیه سازمان اکثریت را همسو هستم، ولی من هنوز متوجه نشدم که آیا فرخ بیانیه 110 نفر رو مضر، نابجا و غلط میدونه یا نه. من غلط میدونم، هم به لحاظ راهبرد انتخاباتی و هم به لحاظ ضربه ای که به جبهه اصلاحات وارد شد. تقریبا بعد از اون نامه 110 نفر تمام رسانه های چه داخل کشور چه خارج کشور، بی بی سی اینترنشنال، نمیدونم رادیو فرد، تمام این رسانه ها در واقع مرکزشون اون نامه 110 نفر بود، نه تایید جبهه اصلاحات به معنای عدم شرکت. یعنی اومدن اینا روی این اختلاف ها سرمایه گذاری کردن، این نشریات، این رسانه هایی که من دارم اسم میبرم، اینا همه شما تو جریان هستید که مرکز تبلیغات یا مرکز خبر اینا روی اختلافات این جبهه بود. این نکته است که به اصطلاح من میخواستم مطرح بکنم اینو که از فرخ بپرسم که به هر حال اگر ممکنه نظر روشنتری نسبت به بیانی 110 نفر بدید که اینا کار درستی کردن. نه تنها کار درست، آیا شما راهبرد انتخاباتی اینا رو اشکالی ایرادی از لحاظ مضمونی میگم میبینید و تاثیراتش چی بوده؟ من یک بار یادم که شما یک بار، نه چند بار، حتی این شب من چند دقیقه قبلم راجع به این که این اختلافات باعث شکاف شده یا این شکاف ها ممکنه درد سرساز و بعد بد جوری حل بشه اینا، اینو صحبت کردید. اینا بعد از انتخابات این قضیه دوباره حتما شما میدونید که کمیجانی یا ببخشید بعد از انتخابات این قضیه دوباره دستور کار نامه این 112 نفر به لحاظ تشکیلاتی در دستور کار جبهه هماهنگی شورای اصلاحات هست. یعنی قرار دوباره به اصطلاح این مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. اما واقعیتش اینه فرخ، شما اون شب رفته بودید نبودید؟ خانم منصوری در مورد کاری که اینا کردن خیلی خیلی با متانت و وحدت آمیز، اصلا یعنی یک شخصیتی که من از اون دیدم، برخلاف ما که در هر دوره بحرانی عذر میخوام همدیگر رو چی بگم سلاخی میکردیم یا اذیت میکردیم، اینا خیلی برخورد درستی داشتن. اینا اصلا گفت مهم نیست که خب اینا تصمیم گرفتن اینا، ولی نمیبایست به اصطلاح میگفتن اینا بهتر بود این کار نمیکردن و ما اینو حل میکنیم بعدا به اصطلاح. یعنی برخوردی که کرده بودن یک برخورد وحدت آمیز بود. اون کلمه فراکسیون هم که فرخ خانم منصوری مطرح کرده بود اینا، اون گفت ما الان نمیدونیم این صحبت ها هست، ما نمیدونیم که نظرات مختلف هست، بعضی میگن فراکسیون باشه، بعضی میگن که فلان. من صحبتم رو قطع میکنم. نه، یه نکته دیگه در مورد مجید صحبت کرده بود در مورد این که عذر میخوام مثل که وقت داره میگذره، یعنی این نکته رو بگم. ببینید از نظر من دوستان عزیز هیچ تفاوت مضمونی بین تحریم و عدم شرکت وجود نداره مضمونی، و هیچ تفاوتی هم بین تحریم عدم شرکت و یا لیست نمیدیم یا شرکت نمی کنیم وجود نداره. این تفسیر ماست یا میخوام تفسیر بکنیم اینا. شما از یکی داخل ایران از همینجا بپرسید بگه آقا موضع جبهه اصلاح چی، میگه شرکت نمیکنه دیگه. حالا فرخ مثلا میگه که اگر ما بنویسیم تحریم، ما با یک جریان سرنگونی طلب به اصطلاح پیام داده میشه. من میگم خیلی خوب، اشکال نداره، راست هم میگه اینا، بهتر ما متعادل. مضمونی که نیست که، مضمونی یعنی منظوری که ما شرکت میکنیم. بنابراین من از این جنبه هم این مشکلی ندارم. اینا فقط میخواستم به آقا مجید بگم آقا مجید واقعا، یا فرهاد هم همین حرف زدیم، واقعا هیچ تفاوتی وجود نداره. میگه آقا ما رأی نمیدیم شرکت نمیکنیم. بله، مرسی، خیلی ممنون.
ممنون شاروخ جان، خیلی ممنون. حمید جان شما نوبتتون رو میگیرید الان یا اینکه میخواین بعد از رفیقمون جابر حسینی؟ بفرمایید. رفیق جابر حسینی بفرمایید. هفته
با سلام، ببخشید صدای من میاد؟
بله، بسیار خوب، بسیار خوب.
با سلام، خسته نباشید رفقای عزیز. به نظر من ما مسئله اصلی که باید اینجا مطرحه، باید بدونیم که از چه موازی، بر اساس چه مبنایی انتخابات رو یا تحریم میکنیم یا تحریم نمیکنیم. مبنامون چیه؟ به نظر من الان مسئله اصلی ایران به خصوص چپ جمهوری خواهیه. ما این جمهوری خواهی پایه ماست برای اینکه سیاست ورزی کنیم تو جامعه. یعنی جمهوری خواهی اسکاه اول چپ هاست. چپ از طریق جمهوری خواهی میخواد بره به آرمانهایش برسه. جمهوری خواهی، اگه نظریه جمهوری خواهی رو نگاه کنیم، ما دو نوع جمهوری خواهی داریم: جمهوری خواهی نخبه گرا، جمهوری خواهی جامعه گرا. رفیق ما فرخ نجهدار الان تمام تحلیلاش رو نگاه کنید، کوچکترین اشاره ای به جامعه نمی کنه. جامعه در چه وضعیتیه؟ کلن بحثشون سر نخبه هاست. خب جامعه ما بر اساس تحلیل های جامعه شناس های بزرگ، آدم های باسواد، ما با یه جامعه جنبشی طرفیم. اگر اینو قبول کنیم، ما سمتمون رو باید طوری انتخاب کنیم که به این جامعه جنبشی کمک کنیم. متاسفانه به نظر من رفیق فرخ نجهدار تنها فردی بود که بعد از این همه کشمکش‌هایی که تو جریان چپ اتفاق افتاده بود، میتونست تو سازمان اکثریت جمهوری خواهی جامعه‌گرا را جا به اندازه، ولی متاسفانه نتونستیم. وقتی که تو جامعه ما اصلا سیاست ورزی یعنی چه؟ سیاست ورزی یعنی که ما اون خواسته های جامعه را به امر سیاسی تبدیل کنیم. امروز از سالها، از سال شاید از سال 96، تمام کارشناس ها معتقدن که جامعه ما اگه بخواد تغییر بکنه از خیابونه. این فشار همه ما میخواییم که جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه با جامعه سازش کنه. آیا اینو ما از طریق نخبگان میتونیم به حاکمیت تحمیل کنیم یا از طریق جنبش های اجتماعی که تو جامعه ما هست؟ به نظر من شرکت نکردن ما، یعنی اول ما باید موضوعمون رو نسبت به جنبش مهسا مشخص کنیم، اصلا اینو جنبش مترقی میدونیم یا نه. پس این جنبش مهسا و جمهوری خواهی مبنای سیاست گذاری ما باید باشد. جنبش شرکت کردن ما به نفع حاکمیته. چرا به نفع حاکمیته؟ امروز عملا اصلا جای هیچ بحثی نیست که حکومت میگه که آقا امام جمعه ها تبلیغات، میگه آقا ما میخوام تبعیت کنیم، یعنی میگن که رأی دادن یعنی تبعیت با ولایت. این هدفشون اصلا الان مسئله شون نیست که یعنی صندوق رای را به نقطه رساندن که هیچ مسئله شون نیست که چه کسی پیروز میشه. این جنبش مهسا که مشروعیت نظام را متزلزل کرده میخواد با صندوق رای. الان شما تشریف ببرید تو شهرستان ها ببینید اینا چقدر انتخابات رو به ابتذال کشیده، از چه طریقی میخوان رای بگیرن. یعنی انتخابات به قول آقای تاج‌زاده بهترین جمله را گفته، کاملا به ابتذال کشیده. این رأی دادن هیچ، ما الان بخوایم برای خودمون ده ها هدف ما میخوایم اصلاحات و تغییر، اینا همش داستانه. اون چه واقعیت، حاکمیت رسما میخواهد که بگه آقا هر که به من رأی بده یعنی تبعیت میکنه به من، هر که رأی نده تبعیت نمیکنه. به خاطر همین ما به جای اینکه به حاشیه ها بپردازیم باید مبنای تصمیم گیریمون مشخص، مواضع گیریمون مشخص باشه. من به عنوان یه جمهوری خواه جامعه محور وظیفه هم اینه که جامعه را تقویت کنم. یعنی مدام اگه شرکت می کنم شرکت نمی کنم این دغدغه‌ام باشه، آیا شرکت کردنمون به نفع جامعه است یا شرکت نکردنم. در این مرحله به نظر من ما باید صریحا آشکارا تبلیغ کنیم که رأی دادن یعنی بیعت با وضعیت حاکم. هیچ هدف، حالا ما هی بخوایم هدف ضد امپریالیست فلان و هی هدف براشون بتراشیم، این هدف ها نیست، واقعیت هم اینو نشون میده. به خاطر همین به نظر من آقای رفیقمون فرخ نگهدار در تحلیلاشون یه بخش جامعه هم در نظر بگیرن. شما الان یه ساعت رفیقمون صحبت کرد، یه کلمه موقعیت جامعه را شرح نداد. جامعه در چه وضعیتیه؟ جامعه جنبشی یعنی چه؟ این که الان تمام این الان جنبش مهسا فروکش کرده، اینو همه میدونه، خود نظام هم میدونه، به زودی دوباره میاد بیرون، چون اون زمین های اجتماعی که از بین نرفته، اتفاقی نیفتاده. به خاطر همین من از دوستانم میخوام بگم که آقا ما اگه میخوایم رأی بدیم رأی ندهیم از موضع جمهوری خواهانه باشه. ما باید این جمهوری خواهی را ببریم به عمق جامعه. اگه نتونیم این جمهوری خواهی را به عمق جامعه ببریم سلطنت طلب همه میتونن سوء استفاده کنن. تقویت جامعه یعنی بینش جمهوری خواهی را تقویت کردن است. ببخشید من زیاد حرف زدم.
ممنون رفیق جابر، خیلی ممنون. حمید جان شما الان صحبت میکنی؟
باشه عزیزم، باشه.
رفقا به فرخ، مجید و فرهاد، شما اگر که در رابطه با همین چند سخنران که از دوستا که صحبت کردم میخوان صحبت کنید، اجازه بدید که یکی دو نفر دیگه را هم بشنویم و بعد شما میتونید پاسخگو باشید اگر اوکیه براتون.
رفیق شیلا، به خاطر رفقا و دوستان بدونن که نوبتشون که هست، من بدون ذکر رفیق و آقا اسما رو میخونم: تهماسب، علی برنوشیان، پروین، فراد فرجاد، مجید، رحیم، دنا، کامران.
آها، یعنی دنا بعد از رحیمه.
بله،
قاضی
اوکی
جان،
اوکی
بعد از رفیق پروین،
دنا
امید
دنا قبل از من بود. دنا قبل از من.
بله، دنا
بسیار
قبل از
قبل از
منم، دنا رو بعد از حمید حمیدی دارم، رفیق حمید حمیدی دارم.
بسیار
اوکی حمید جان، شما بفرمایید.
مرسی ازم رفقا. الان جامعه ما از دو سو داره مورد مخاطبه. یک سو که خب حاکمیته، که خیلی حرف قشنگ، تیکه قشنگ هم رفیق اون جاور گفت که حاکمیت میگه آقا بیاید رأی بدید، و خب به نگاهی هم که جاور داره میگه هر کی رأی هم بدید، حاکمیت اینو میگه، تبعیت میکنید از ما، از من و از این حکومت. یک سوی دیگه هم در واقع جامعه زیر فشار هستش، میگه که هر کی که در پای صندوق رأی بره، اینجا دستش به خون مردم و به جنبش آلوده است. واقعیت اینه که نه تنها در این انتخابات، بلکه در طی این روندی که چند سال گذشته مداوما، در طی سال 20 سال اخیر مداوما، جامعه ایران از دو سو زیر ضرب بوده. دو نیروی افراط، نیروی افراط حاکم که با دیکتاتوری تمام میخواد در واقع قدرت و سیطره خودش رو بکوبه بذاره، و نیرویی که به هر شکل با هر روش، به خصوص میبینیم و میدونیم اون افراطی ترین جریان دیگه چشمشون به قدرت خارجی مفه، میخوان حتی با ایران برباد دهن دهن هم در واقع خواهان بزیر کشیده نبادن. واقعیت اینه که بخش میانی جامعه که طیف بسیار بزرگی هستش، در زیر ضرب این دو خواسته و این سمت قرار داده. انتخاباتی هم که الان در پیش رو ما هستش، در همین وضعیت رو هم برای این جامعه ایجاد کرده. من فکر میکنم، حداقل اگر اینجا بشاره بکنم، موضعی که در این میان نیروهای دموکرات سکولر و سازمان فدایان خلقیان اکثریت، و همینجور هم که الان هم شنیدیم از رفیقون فرهاد فرجاد و رفقای حزب دموکراتیک مردم ایران که مسئله عدم شرکت در انتخابات رو مطرح کردن، و توضیحات رفیقون فرهاد فرجاد هم ارائه داد، توی اعلامیه سازمان هم به درستی اشاره کرد، در اینجا میگه که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. اما بلافاصله چه فرهاد فرجاد چه در اعلامیه سازمان، به درستی در اونجا اشاره میشه که تجربیاتی جامعه ایرانی داشته که در فرصت‌های که پیش میومده که یک انتخابات معنادار و تاثیرگذار میتونست باشه، از 76 گرفته 88 92 96، خب جامعه ایران به درستی این رو روش انگشت گذاشته و استفاده کرده. الانم مسئله این بخش میانی، من فکر میکنم که تفاوتی که نیرویی که الان میگه من شرکت نمیکنم، برای که تمایز خودشو با اون نیروی تحریمگری که اصلا صندوق رأی رو به هیچ برسم نمیشناسه و خودشو ایکونشو اون در واقع سمبول و برچسب خودشو تحریم میذاره، ما اینجا مشخص بسیار این تفاوت داریم و میبینیم. مسئله اینه این نیروی میانی که بخش بزرگش هم داره توی کشور داره زندگی میکنه، حرکت میکنه، مسئله میخواد پاسخ بده، میخواد در واقع مسئله مشکلات زندگیش رو پاسخ بده، و از جمله بسیارش هم میبینیم در شهرستان ها حضور دارن. این نیروی میانی که اگر میره و در انتخابات میره شرکت میکنه، یا حتی اون کسانی که به صورت بخشی از فعالین سیاسی که حالا توی به نام حالا اون گروه 110 یا اونا اینها آیا رفتن با حکومت بیعت بستن و طبیعت بده بسته ازشون تبعیت میکنند؟ من فکر میکنم اگر این موضوع انتخابات رو به عنوان یک امر گذرایی رو ببینیم که در به اصطلاح روند تغییر در کشور پیش میان، مسئله اصلی برای ما فعالین سیاسی میبایستی تلاش برای اینه که مناسبات ما بین نیروهای مختلفی که در بخش میانه جامعه ما وجود دارند و امروز بخشش ممکنه که بگه که آقا من فکر میکنم ارزیابی اینه که برم در انتخابات شرکت کنم، یا در اینجا که به درستی از جمله ما سازمان هم بخش در واقع با همین نگاه هستش عدم انتخاب در عدم شرکت در انتخابات تن کنه. مسئله رو من به شخصه فکر میکنم که روی این موضوع مناسبات میبایستی کار بکنیم، تلاش بکنیم که این نوع در واقع نگاه ها و اختلاف نظره که وجود داره رو با این اگر نگاه دراز مدت تر در واقع توی تغییرات در کشور بیان ببینیم، هر کدومی که از اینا هر کدوم از این بخش های مختلف نیروهای میانی میتونن کارکردهای مشخص خودشون رو در آینده بازی کنن. موضوع مسئله مرکزی اینه که روابط در میان بخش میانه جامعه، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت به عنوان یک بخش به اسم نیروی که خواهان به اسم تغییرات ساختاری برای اینکه بتونه خواستای زحمتکشان و محرومان جامعه اون رو بتونه این به اصطلاح در نظر بگیره در اون بخش، و از اون سمت دیگه بسیار دیگه نیروهای ملی مذهبی و قومی هم میتونه وجود داشته باشه، ما این بتونیم تلاش بکنیم به تدریج صحنه بازی در کشور رو از این جریانات افراطی بخش دو سمت نیروی سیاست در کشور رو بگیریم و به ترتیب بیاریم بازی رو دوباره فرصتی فراهم بکنیم مثل فرصت های بسیاری که در کشور ما ایجاد شده بود، بیاریم در میونه میدان. ولی اصلش و نقطه مرکزش همون مناسباتی که با این بخشای رفقا و دوستان و عزیزانی هستش که ممکنه امروز این موضع بگیرن یا اون موضع بگیرن، اما در دراز مدت ما در یک صف هستیم و در یک صف میشونیم. و خیلی هم مشخص بتونم بگم به اینم بگم که دوستان عزیزان هر کدوم از این بخشای میانی با هر سمتی هم که بیاد بگیره، فردا این بخشا با توجه به سبقه که دارن، با توجه به کارکردی رو که الان در واقع بازی میکنن، با توجه به اون باورهایی رو که دارن، در واقع اینا سرمایه‌ای میتونه باشه برای گرفتن صحنه سیاست در بخش میانه جامعه. مرسی از این فرصت که به من دادید. متشکرم.
ممنون، ممنون حمید جان. رفیق طهماسب رو هم میشنویم و بعد رفقا فرهاد فرجاد، مجید و فرخ اگر که میخوان پاسخ بدن وارد گفتگو میشن. رفیق طهماسب بفرمایید.
خب با سلام به رفقای عزیز، خسته نباشید. خب خوشبختانه هر سه رفیقی که صحبت کردند همه اتفاق نظر داشتن که عدم روی عدم شرکت و اینکه ما به مردم بگیم که شرکت نکنید در این انتخاباتی که فرمایشی هستش و این است. این در اینجا بود. اون مثلا درست است که جمهوری آقای خامنه‌ای و اون طیفی که و اون ارگانی که توی بیت هستن و اون اتاق فکری که است که این انتخابات رو سازمان دادن، اونها نه از آمریکا میترسن، نه از اسرائیل میترسن، نه از مشکلات منطقه میسازن، اونها تنها ترسشون از مردم هست و این هست که خواب رو بر اونها تنگ خواهد کرد و تنها امیدی هم که هست که بتونه جمهوری اسلامی رو درش تحول ایجاد بکنه، عقب بزنه یا هر کارش بخواد بکنه، همون حرکت مردم هست. اما خب رفقا در رابطه با ترکیب نیروها، چگونگی شرکت، چگونگی نیروهایی که وجود دارن و چه برخوردهایی در رابطه با انتخابات میکنن مفصل صحبت کردن، من سر اون نمیرم. ولی مسئله مهمی که باید بهش توجه کرد، اهداف سازماندهان این انتخاباته. اون کسایی که نشستن این انتخابات سازمانش دادن که به این شکل در بیاد، اونها چه اهدافی دارن؟ خب مسلمه که اونها اهدافشو این نیست که مجلس و یا مجلس خبرگان و یا مجلسی ایجاد بکنند که در زندگی مردم و اون فلاکت و فقری و اون همه مشکلات عجیب و غریبی که در تمام عرصه‌ها رفقا اشاره بهش کرد در جامعه، در اینها رو برن در سمت حل کردنش. این مسئله اصلی اونها اصلا نیستش. مسئله اصلی اونها آیا میتونه چه موضوعی باشه؟ من به نظرم فرقی که این انتخابات و انتخابات قبلی ریاست جمهوری داشت با انتخابات های قبلی این هست که جمهوری اسلامی در طی این پروسه رقبای خودشو، بیت رهبری و خود خامنه‌ای رقبای خودشو کنار زد. خب رفسنجانی رفت توی استخر، آقای خاتمی خیالش راحته که در اون هیچ موقع در چنین وضعیتی نداشته که بخواد مقابله بکنه. آقای موسوی مهمترین مقابله هست، اونو به حس بشتاده. یکی از دوستان با صحبت میکرد، میگفت که خامنه ای از دشمن نمیترسه ولی از رقیب خیلی میترسه و میخواد در هیچ زمینه در این عرصه که میره رقیب نداشته. من به نظرم ویژگی هایی که این چیز داره، غیر از ویژگی هایی که قبلا داشت در رابطه با انتخابات که در جمهوری اسلامی صورت میگرفت، این ویژگی جدیدی که داره، فرقی که داره این هست. ببینید جمهوری اسلامی میتونست مثلا روحانی رو حذفش نکنه، میتونست لاریجانی رو حذف نکنه، میتونست یک مقدار در همون چارچوبی که خودش چیز کرده بود کار گذاشته یه مقدار بازتر بکنه. ولی چرا این کارا رو کرد؟
سازه شما که قبل نظر که رسته یکی دیگه ای بود
صدا نمیدونم صدا که بله در این عرصه کار انجام داده. من به نظرم وضعیت ویژه وجود داره. وضعیت ویژه این هست که خب از انتخابات ریاست جمهوری قبلی شروع شده بود به این سمت میره که جمهوری اسلامی بخواد بعد از مرگ خامنه ای، که خامنه ای در این دور اگر تو آخر این دور بشه به سن بالای 85 خواهد رسید و حتما باید در این دور تکلیف رو معلوم بکنه. یکی از مسائل خیلی مهمی که برای بیت رهبری و برای اتاق فکر وجود داره این هست که رهبری آینده اولا خیلی در یک فضای که اینها جمع کردن و متحد هستن با هم دیگه اون انتخاب بشه و تا مدت ها که بخواد خودشو جا بندازه، مسئله مهمی از طریق ارگان های مهم کشور وجود نداشته. شما حتما بدونید که رئیس جمهور بعدی را هم همین کار خواهند کرد. رئیس جمهور بعدی هم همین کار خواهند کرد، حذف خواهند کرد تا بتونن ریاست جمهوری، مجلس، مجلس خبرگان و ارگان هایی که اونجا هستن تمام چیز بودن. تمام باند های مافیا و اونان که وجود دارن خودشون میدونن که تا بدون جمهوری اسلامی اونها هم به سمت نابودی میرن. در این سمت اونها من به نظر متعهد خواهند شد که بتونن رهبری آینده رو که حتما هم یک معمم خواهد بود و من خودم حدسم خیلی زیاد است که مشتبه هست. من به نظرم این انتخابات یک تدارکی هست در اون سمت، در اون سمت گیری که بتونن در آینده به شکل راحتی مسئله رهبری رو پیش ببرن. ولی خب جامعه ما رو میشناسیم، همینطوری که رفیقم جابر گفت، جامعه ما همیشه مسائلی پیش اومده که غافلگیر کننده بوده و اینکه این نیروها و اپوزیسیون و نیروی که وجود دارن چه مسئله بتونن انجام بدن در مقابل اون هست. احتمال خیلی زیادش هم هست که با وضعیتی که وجود داره حرکت مردم و خیزش مردم که الان جمهوری اسلامی تقریبا بعد از سرکوب مهسا، جنبش مهسا خیالش راحت شده و در این عرصه هم مهارت کافی داره برای سرکوب جنبش ها، ولی احتمال زیادش هست که با یک جنبش بزرگی روبرو بشه و اون تمام این معادلات و تمام این مسائل رو به هم بزنه و باعث عقب نشینی ها یا تغییرات جدی بشه. من به نظرم باید سر مسئله چیز هم ما دقیق فکر بکنیم، سر مسئله که این حکومت چگونه به هدف اصلیش و یکی از اهداف مهمش که انتخابات رو سازمان داده و اون هم تعیین رهبری آینده هست، این مسئله رو ما باید در نظر داشته. خیلی ممنون.
ممنون طهماسب عزیز. رفقا، فرهاد فرجاد، مجید فرخ نگهدار، شما الان میخواین صحبت کنید؟
اجازه بدید.
خواهش میکنم.
بذار رفیق مجید و رفیق فرجاد صحبت بکنن چون قبل از من بودن، بعدم من نفر سوم، همون ردیف رعایت میشه.
رفیق مجید بفرمایید.
من دقیقه باید صحبت بکنم؟
رفیق مجید تصویر رو میخواد باز کنید؟
رفیق مجید فکر میکنید 7 دقیقه براتون کافیه؟
بله
بفرمایید.
ممنون. بله، من ابتدا بگم که تصویرم نیومد مستید.
چرا اومد؟
ابتدا بگم که فرخ عزیز، من هیجان زده صحبتم کردم، تون صحبت میکردم که از وقتم استفاده بکنم و شما فکر کردین هیجان زده است. و اما در رابطه با مسئله که ترک کردیم، ببینید اسماعیل عزیز من سوال کردن که عدم شرکت، این که شرکت نمی کنیم با تحریم چی فرقی داره؟ استفاده میکنم از صحبت ها خود فرخ، میگه مسئله ماست حتی مسئله اصلاح طلبان که اون درونشون چی میذاره. اگر این واقعی که منم فکر میکنم واقعیه، همه چیز جامعه را مسئله ما هست، نیست که هر جا هر جایان باشه، یکی از مسائل جامعه ما باید حساسیت داشته باشه. ما که اهل گفتگو و مذاکره بودیم و هستیم، و اینه که جمهوری اسلامی که اهل گفتگو و مذاکره نبود و نیست، حالا که نبوده. دوم اینکه اگر همگرایی یکی از مسائل ما هستش که باید هم باشد، خب بخشی از نیروهای سکولار دموکرات جامعه ایران مثلا همگامی که 5 تا حزب و سازمان توش از جمله دادش میخوانم تو همونجا فعالیت میکنی، من تو چپ ایران باز مستقلن اونا تحریم کردن. اسماعیل از من پرسید که فرق این دوتا چیه؟ مضمونه من هم یک چیزه. حالا یه بیریم یه خکش بذارم بگیم که تحریم طلبان چون سرنگون طلبان، ما به اونا نزدیک نشیم. نه، اگه ما میخوام همگرای به وجود بیاد در مورد عدم شرکت، حالا سازمان هم گفت عدم شرکت کار خوبی کرده، باید تلاش بکنیم که این صف رو به طور مصنوعی به وجود نیاریم. بگیم چون ما تحریم طلبیم، ولی اونایی که در داخل هستن، سکولار دموکرات هستن، مخالف جمهوری اسلامی هستن، اونا میگن شرکت نمی کنیم، شما میگین تحریم. یه صدای میاد من نمیدونم از چی بازه. ما بیان این همگرایی را به وجود بیاریم، تلاش بکنیم که این یک صف مصنوعی درست نکنیم. خب نیروی جامعه ایران همچنان که شما میگه مسئله ما، یارگیری برای پیشبرد یک سیاست هست. اگه سیاست ما عدم شرکت است در این لحظه مشخص با هزار دلیلی که وجود داره، خب سعی کنیم که بگیم که آیا این صفبندی زمینی که تفاوت‌های داره و دو تا صفحه مستقل از هم در انتخابات نیست، کوشش بکنیم. من مایلم نظر شما را در این زمینه هم ببینم. وقتی تلاش میکنیم مدیریت درون اصلاح طلبان درست باشه، اشفاق درشون به وجود نیاد، خب اینجا نظرتون چیه؟ اینا هم تحریم میکنن. ما باید بگیم که ما با شما نیستیم، فقط با نهضت آزادی در داخل کشور و نیروهای جبهه ملی در داخل کشور همسو هستیم. به نظر من اینجوری نیست. به ویژه در لحظه کنونی در جامعه ایران با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، عرض کردم قبلا، روزنه در اونجا دیده نمیشه. ما امید بی خود برای چی بی وجود بیاره برای مردم ایران؟ حتی برای اونها که شرکت میکنن به نظر من امید کاذبه که ما بگیم که ممکنه هم روزنه به وجود بیاید. شما برین صحبت از حق شرکت و عدم شرکت نیست. ما به عنوان یه سازمان، به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریان، به عنوان یک آدم سیاسی این حق رو داریم که به مردم پیشنهاد بکنیم، توصیه بکنیم که در این کار نرین شرکت بکنید و این به نه به سود خودتونه نه به سود جامعه ما هستش. خب جمهوری اسلامی این سیاستش بایستی متوقف بشه و سیاست ترد و رد و حذف باید متوقف بشه. عدم شرکت یکی از راه هاییست که میتونه کمک بکنه به نیروهای سیاسی دیگه و جمهوری اسلامی رو شاید بتونه یه گام عقب بنشونه. من تازه معلوم نیست بنشونه یا نه، ولی ما تلاشمون رو باید بکنیم. این یه موضوعی که میخواستم توضیح بدم که مسئله همگرای خوبه. راجب تحریم طلبانم نظرت رو بده. من فکر نمی کنم که اونایی که تحریم طلب هستن همشون به شیوه قهرآمیز و خشونت و نمیدونم به هر قیمتی میخواهن جمهوری اسلامی برود. نه، اونا اونطوری که من شناختم بخش بزرگی از اینا که تحریم طلبن رو هستی کلوند انگلاب جمهوری خواه هستن و انسانهای سالم و میهندوست هم هستن. ما باید بتونیم یه رابطه ما بین عدم شرکتی ها و تحریم طلب ها به وجود بیاریم و از اصلاح طلبانی که روزن طلب هستن بخواهیم که این سیاست رو عوض کنن. این سیاست کجدار مریضی که اونها از انتخابات دوم خرداد خاتمه در پیش گرفتن، اتفاقا بزرگترین ضربه را به اصلاح طلبان و به اصلاح طلبی زدن اونها. من یادم اون زمان که رئیس جمهور خاتمه بوده یه مقاله نوشتم که آقای رئیس جمهور همه مشکلات رو با مردم در میان بگذار، صرفا به بالا نگاه نکن، صرفا دل آقای خامنه رو به دست بیاره. این مردم به شما 20 میلیون رأی دادن، الان هم چنین فکر میکنن. اگر مسئله همیاری از نیروهای سیاسیه، اگر آقای خاتمی اون سیاست کجدار مریض رو در پیش نمیگرفت، 20 میلیون رأی استفاده میکرد، شاید نمیتونستن رو تدارکات چه تبدیل بکنن. الان هم اونهایی که روزانه طلبی هستن میخوان دنبال کنن. من فکر میکنم که شخص شما که اونها ارتباط شخصی هم داره میتونه بگن که آقای سیاست شما درست نیست. این ضربه به قول اسماعیل ضربه به اصلاح طلبان هستش. اگر اصلاح طلبان به تدریج به سمت سکولار دموکراسی می آیان که به نظر من روند و سرنوشت شون تجزیه خواهند شد، این پروسه در جامعه ایران یه پروسه عینی و ذهنی ناگزیرن، اونها تجزیه خواهند شد، بخش به حکومت میمونن، بخش عظیمش به طرف سمت نیروهای مردمی سکولار دموکراسی و دموکراسی خواهند اومد. این مسائل رو میخواستم در صحبتاتون رو که سیاست ما مابین بسیج مردم و یارگیری سیاسی، نگفتیم ما بین یارگیری سیاسی و بسیج مردم. خب ما هم باید یارگیری سیاسی بکنیم، هم مردم رو سازمان بدیم. کار ما اینه یک سازمان سیاسی بخصوص اگر چپ باشه، یکی از کارهای اصلیش، یکی از حوزه های اصلی فعالیتش جلب مردم با اتخاذ سیاست تا تشویق مردم به سمت چیزی که منافع خودشون هستش. در این حال با نیروهای سیاسی هم اینا دو تا موضوع جداگانه نیستن، دو رکن انواع اقسام ارکانی که سیاست ها داره، این طوری که متعملی هم هستن. ما نمیتونم بگم شما بازم میگن که سیاست ما تعامل با جمهوری اسلامی، یعنی به اونا بگیم که ما با شما تعامل میکنیم. حالا ما حاضرم مثلا طبق گفته تو باجم اسلامی بگیم که ما نشون بدیم با شما تعامل میکنیم، حالا با تحریم طلبان هم میتونیم تعامل بکنیم. اگر سیاست شما درسته، اون که خب حکومته، تحریم طلبان که جزء رفقای خودمون هستن، بخشش دوستان ما هستن، آدم های شناخته شده هستن، خب اینجا هم میشه پس ما سیاست ما بین انتخاب سیاست تعامل با جمهوری اسلامی و تعامل با برخی از تحریم طلبان نه همشون، خب این ارجحیت داره به تعامل با جمهوری اسلامی که اول صحبت هم گفتن. خب اگه خاطرتون باشه ما تا تاشکن بودیم مسئله مذاکره رو حل کردیم، گفتگو و مذاکره برای ما حداقل در درون سازمانش چیز جدیدی نیست. در سال 65-66 ما تعامل و گفتگو با همه نیروهای سیاسی قبول کردیم، چی با جمهوری اسلامی چی با سلطنت طلبان. یک چیز صرفا نظری نبود، برای ما عملی هم هستش و یکی از راه های گذار مسالمت تامیز و دموکراتیک از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار دموکرات، اما ایجاد فضای فکری فرهنگی و سیاسی ما بین نیروهای مختلف برای پذیرش این که هم دیگر حسن نکنن، تعامل داشته باشن، رقابت سالم داشته باشن و رویکرد دموکراتیک به همی داشته باشن. از این جنبه فکر کنم ایراد فکر کنم در ما وارد نیست. شما در صحبتاتون جوری صحبت کردی که گویا صحبت من و فرجاد یه جوریه که اینا رو متوجه نیستیم و حوزه مفصل دادیم. من صحبتم در اینجا تمومه، اگه بعدن وقت میگم تمام. مرسی از که وقت دادیم.
ممنون رفیق مجید. رفیق فرهاد فرجاد بفرمایید.
بله، عرض کنم حضورتون من قبل از اینکه حرف بزنم بحثم رو شروع کنم فقط یه تذکر بدم که متاسفانه فرخ یه پولیمی که نمیدونم چی بگم چیز کرد که من گفتم جبهه اصلاحات مفت نمیارزه و این بر خود من نسبت داد. من موافق این حرف نیستم، خودشم میدونه، حالا توضیح میدم که انجام. ببینید دوستان عزیز، اینجا اتاق سازمان فدایان خلق ایران اکثریت، اتاق اصلاح طلبان ایران نیستش که. چرا فدایان خلق ایران اکثریت در ایران نمیتونن سازمان داشته باشن؟ چرا فدایی رو میگیرن میندازن زندان اگه فعال بشه میکشنش؟ برای اینکه نماینده یه تفکر چپه. ما به عنوان چپ ایران میخوایم سیاست کنیم. من به عنوان یه آدم چپ اول باید ببینم که آخه چی به نفع منافع چپه، چی به نفع راسته، کجا سیاست چپه. یعنی اهمیت اصلی برای من آینده چپ ایرانه، سازمان های چپ ایران، احزاب چپه. خب حالا از اینجا حرکت بکنم من بگم ترجمه عمومی اجتماعیشو رفیقم فکر کنم جابر بود گفت جامعه محور، با یک کلام دیگه در حقیقت اینو گفت. خب اگه ما چپ هستیم ما باید فکر کنیم، من باید فکر کنم که ما چپ ها باید، من واقعا ارزیابیم اینه که نه تنها الان شانس نداریم، اگه حکومت تغییر بکنه و یه تغییراتی هم بکنه یه 10 سالی 15 سالی راستا و اینا هستن که مثلا یه ذره اجازه میدن چپا سازمان پیدا کنن، نمیدونم تشکلاشون به وجود بیاد، اون موقع تازه بعد اون شانس ادعای قدرت داریم. ما الان مثلا شانس گرفتن قدرت نداریم. بنابراین ما الان در سال ساختن هم تفکر چپی متاسفانه بعد از فروش فروپاشی اردوگاه این آوار رو سر همه چپای دنیا اومده از جمله ما، ما هم از نظر نظری این مشکل رو داریم، هم از نظر ساختاری و در ضمن زیر ضرب راست ایران هم هستیم به عنوان کسانی که آقا انقلاب کردیم و نمیدونم اسلامی ها رو آوردیم رو کار رو این. بنابراین یکی باید این خط سرخمون روشن باشه، این خط سرخی که به جرم اون ما رو میگیرن میکشن نمیذارن، ما باید این روشن باشه. اگر نه اگه ما این مسئله خوب اصلا منحل کنیم، بریم با این جبهه اصلاحات کار کنیم، بیشتر هم میتونیم تاثیر بذاریم اگه توشون باشیم. چوب تو آسینمون هم نمی کنن دیگه، نمیگیرن بچه های ما رو بکشن شکنجه بدن اینا. گاهی موقع هم به چیز میکنیم، مقام و اینا هم پیدا میکنیم. ببینین چند تا از رهبران اینا، این هولدینگ ها تو چیزاشن، تو رهبرشن این آقای مرعشی، ببین چقدر تو کرمان در چه هولدینگ های نفوذ داره، کجاها چیز داره. خب از اینا سهمش برای ما و خود فرق عزیز اگه بگیرنه شکنجه و کشتن و نمیدارم فلانه. خب این اولا یادن باشه ما به خاطر این که چپیم این هستیم، این موقعیت هم داریم، موقعیت بد رو داریم. در مورد جبهه اصلاحات من اصلا اعتقاد ندارم مفت نمیارزه. من میگم ما دنباله اونا نیستیم، ما چیز اونام ناجی اونام نیستیم. اونا خودشون هم امکان دارن، هم قدرت دارن، همه چی دارن. ما اول خودمونیم، بعد از موزه خودمونم به اونا برخورد میکنیم. من اتفاقا بحثم سر اینه که ما احتیاج، من میگم گفتم که اصلاح طلبا اگه اون موزه چیز بمونن، مردم ازشون عبور میکنن میرن با سلطنت طلبا. برای اصلا ادامه داشتن قدرت و مردم باید بیان تو این موزه که ما میگیم و تو هم میگه قبول دارم موضع سازمانه. یعنی ما در حقیقت باید جبهه اصلاحات رو به عنوان یه نیروی، من حالا راحت میگم یه نیروی برگرلیش، بورژوایی ایران، لیبرال ایران، که در این موقعیت فعلی مثلا اگه قدرت بگیره خیلی هم به نفع ماست، ما در حقیقت با یه برخورد انتقادی به اونا اونو به موضعی که فکر میکنیم درسته بکشیم. و این موضع همینی که ما میگیم، باید بیان تو میدون علیه این انتخابات چیز کنن. ببین تو وقت تو میذاری بین 20 دقیقه صحبت کردی راجبی که اینا چی میگن، اون یکی ها که میخوان شرکت کنن. چرا فرق عزیز صحبت تاجزاده اینا، موسوی اینا، ده ها رهبر اصلاح طلب دیروز که امروز موضع رادیکال دارن از اینا، چرا بین چرا راجب اونا حرف نمیزنی؟ چرا از اختلاف اونا تو، من اگه در یک کلام بگم شاید من بین اونا و این جبهه اصلاحات هم، تو بین این جبهه اصلاحات اینایی که میخوام برن مرعشی اینا و امثال اینایی داری؟ یعنی بحث تو بین ایناست، بحث ما اونجاست. خیلی اصلاح طلب هستن که رادیکال هم الان، یعنی با مردم هم به نظر من، و اتفاقا اونان که شانس دارن که مردم رو رو موضع خودشون نگه دارن. اینه که بحث سر این نیست، بحث سر وزنی که تو 20 دقیقه حرف زدی، 18 دقیقهش واقعا یه مثل یه میانجی چیز اونا بودی، بعدم مجبوری بگی که آقا من اعلامیه سازمان اکثریت قبول دارم. بابا این اعلامیه سازمان اکثریت یه پیامدی داره، رفقای اکثریت ما باید تبلیغ کنن این چیزو، این فکر رو اشاعه بدن، راه پیدا کنن. چه فکری کردیم ما، چه کاری میخواییم بکنیم برای اینکه این موضع سازمان اکثریت که مردم رو تشویق میکنه که رأی ندن، ببین نه که خودشون نرن، مردم هم تشویق میکنه. چه چیزایی تو الان میگی مسیح علی‌نژاد، اون رو الان بحث الان ما نیستش که، باریکلا من اصلا نمیگم که به این اون نصیحت نکن. بحث سر الان یه مسئله ملی مبارزاتی جامعه ماست و چه وزنی، چه چیزی، چه راهکاری ما برای این پیدا میکنیم. بحث ما سر اینه که اگه اینو قبول خودت بگی 85% مردم از این نظام بریدن و به اینجایی هستن که هستن، ما برای اینا چه شعارهایی میدیم، برای اینکه اینا رو چه حل کنیم. به نظر من آرزوم این بود که مردمی که از این جریانات میبرن میومدن دنبال فدائیان خلق، نرن دنبال رضا پهلوی. من دلم میخواست بیان دنبال فرخ نگهدار، من دلم میخواست میتونم فرخ نگهدار رو جلو رضا پهلوی علم کنم و و مردم ایران نگن که رضا پهلوی از آلترناتیو نیست. من خواستم بگم فرخ نگهدار است، نه اینکه از خاتمی ببرم برم پیش رضا پهلوی. دلم میخواست از خاتمی ببرم بیام پیش فرخ نگهدار. بحث اینجاست، اون سیاستی که سازمان فدایان خلق ایران اکثریت یا چپ ایران رو به عنوان یه چیز بتونه مطرح کنه، حالا هر چقدر. و این مشکل اساسی ما با سیاست خود، مشکل سیاست ماست. من دلم میخواد که راجع به تاج‌زاده اینا و اون بخش از اصلاح طلبا که الان موضع رادیکالتر دارن به این جبهه اصلاحات، راجع به اونا صحبت کنیم. به نظر تو بگی، تو راجع به مسیح علی نژاد میگی، راجع به اینا نمیگی، بگو. همین تمام شد. من رفت.
ممنون رفیق فرجاد. قبل از اینکه رفیق نگهدار شما میکروفون رو بگیرید، ما الان 6 نفر رو در لیستمون داریم. اگر رفقای دیگه ای هستن که میخوان صحبت کنن، سوال بکنن، نظری دارن، در طول مدتی که رفیق نگهدار صحبت میکنن اعلام کنن با بردن دستشون بالا، وگرنه دیگه ما بعد از رفیق فرخ نگهدار با همین 6 نفری که در لیست داریم بحث رو ادامه میدیم و در خاتمه هم دوباره سخنرانان عزیز میتونن یک جمع‌بندی از نظرهای خودشون داشته باشن و جلسه رو خاتمه میدیم. فرخ جان بفرمایید.
خب ممنون از این توضیحات. من خیلی سریع باید بگم، چون بحثایی که شد خیلی متنوع و متفاوته و سوالایی که شد و اون میشن، خب من باید از من خواستن که توضیح بدم. یکی این که اسماعیل زرگریان عزیز از من خواست که خیلی صریح و روشن بگم موزم نسبت به 110 نفر و بیانیهشون چیست. دوست عزیز من، قبلا برای من فرستادند این مطلب رو، پیشنویسش رو، و از من خواستند امضا کنم. حدود اوائل بهمن هم بود، 18 روز قبل از این که اون انتشار پیدا بکنه، و من براشون پیام صوتی گذاشتم، پیام صوتیشم دارم الان، که من این کار رو انجام نمیدم و غلط میشناسم. در صحبت‌های دیگری هم که داشتیم همین موزه رو اعلام کردم در مراجعات دیگری که من. و اونها پس از انتشار بیانیه از من خواستند که مشخص‌تر و با جزئیات به سوالاتشون پاسخ بدم و این کار رو کردم و قولم دادم که مطلب رو می‌نویسم و دلایل خودم رو به وسعت براشون خواهم گفت، که همین مقاله رو شروع کردم و تهیه کردن که مطالبشم برای شما گفتم. حالا اگر برخی دوستان اینجا فکر میکنند که این جلسه جای اون صحبت ها نبود، خب من در این یک ماه اخیر بیشتر درگیر این مسئله بودم. واقعا ذهن من مشغول همین قضیه بود، چون میدیدم که همچین اتفاقی داره میفته و نمیتونستم خواب نمیبرد، برای اینکه مسئله مهم بود برای جامعه ایرانی. فکر من مهمه که چه واکنشی، من واکنش مثلا اسماعیل زرگریان رو در اینجا دیدم که میگه ضربه مهم به جبهه اصلاحات زدند، یا برخی که میگن خنجر از پشت زدند، یا میگن صفشکنی کردند. یا خب این مقایسه رو، اینا رو مقایسه بکنید با واکنشی که خود آقای زرگریان داره میگه با از خانم منصوره آذر منصوری شنیده. خب من اون برخورد رو قبول دارم، برخورد آقای کمیجانی رو قبول دارم که میگویند این نوع اختلاف نظر ذاتی هر جلسه تصمیم گیری در شرایط بحرانی و با اطلاعات نادقیقه این اتفاق میفته. بعد ما برگردیم بگیم که اون کسانی که اینجوری فکر نمی کنند یا ارزیابیشون با ما متفاوته، ضربه میزنن، فلان میکنن، باید افشا بشن، باید چی بشن، سرشون به جایی بنده بود. اصلا قبول ندارم یه همچین برخورده ای رو. اینا با تجارب تاریخی ما هم نمیخونه. من برای شما گفتم که این تجربه تاریخی اقلیت و اکثریت در تیر ماه 58 59 خب هر کدوم فکر میکردیم که جنایت دیگه، مگر این فکر رو نمیکردیم؟ و چرا بعدش بعد از 30 سال میایم میگیم سلام علیکم؟ نباید بکنیم از اینجور کارا. من خطابم اینجا مشخصا به اسماعیل زرگریان عزیزه که تند برخورد میکنه با این موضوع، نمیفهمه که اون، یعنی توجه نمیگم توجه نمیکنه که اون چرا یک همچین حرفی میزنه. فرجاد هم همین رو میگه، میگه بابا اینا منافع دارن، دارن این کار میکنند. مگه قرار شد فرجاد عزیز، مگه قرار شد منافع مبنای سیاست ورزی نباشه؟ ولی شما همون روزنامه سازندگی رو میبینید که وقتی اون گشت ارشاد میاد چه واکنشی در برابر گشت ارشاد انجام میده. شما چرا اینو نمیبینید؟ من فکر میکنم حفظ این تشکل و حفظ تشکل هایی که در صف چپ ایران یا جمهوری خواهان ایران به وجود آمده، این تاکید بر این قضیه ها حاصل اون کارنامه 40 ساله 50 ساله که ما هممون در این مسیر داشتیم و باید ازش درس بگیریم، باید روش های خودمون رو در برخورد با یکدیگر تغییر بدیم. باید تغییر بدیم. جوابم این هست که من به روش عمل شما انتقاد دارم، دوستان منتشر کننده بیانیه 110 نفر. میپرسید آیا وارد موضوع هم میشی یا نه؟ میگم نه، نه، در کانتکست دیگه، به صورت دیگه این موضوع رو باز میکنم که وقتی میگیم شرکت چه هدف سیاسی رو دنبال میکنیم در اینجا، در یک شرایط منجمد سرد مرده در جامعه، مسئله بسیج، توهم بسیج مردم، مسئله بردن تو جامعه مدنی ساختن و نمیدونم انتخاب خیابون آوردن و اینها توهمه. شما نمیتونید یه همچین کارهایی رو انجام بدید. اگر فضا ایجاد بود، وجود داشت، من معتقدم که اگر میتوان با شعار تحریم، این رو خواهش میکنم دوستانی که میگن که اینا فرقی با هم نمیکنه توجه بکنن، اگر ما در وضعیتی بودیم که شعار تحریم به تغییر تناسب قوا در بین حاکمیت و مردم و عقب نشاندن مردم منجر میشد، خیانت بود اگر کسی این شعار رو مطرح نمیکرد. خیانت به اون لحظه، چون ما میتونستیم حکومت رو به عقب بنشونیم و شما با عدم طرح شعار تحریم و منمن کردن چوب لای چرخ این جنبش گذاشتید. ولی اگر کسی فکر کنه الان موقعیت انقلابیه، الان شرایط آستانه‌ایه، الان همون به زنگاهیه که قدرت رو میشه یه تکونش داد و به صرافت انداخت، این رو من میگم این تصورات خطرناکه. و اگر بخواید وارد عمل بشید این کار رو بکنید، خیانت کردید، برای اینکه یک تعداد زیادی رو به کشتن میدید، یک مقدار زیادی جریانهای راست افراطی رو تقویت میکنید و یک خاوران میذارید دو دست ما، همون جوری که گذاشتید در شرط 30 خرداد. تجربه عملی من دوستان عزیز میگه حرف حلوه حلوه با حلوه حلوه دهن شیرین نمیشه. ما اگر بخوایم ارتباط با مردم بزنیم، اولین برخورد اون با مسئله اینه که بتونیم وارد گفتگو بشیم با نیروهای مخالف و صدای ما توی گوش نیروهایی که مخالف ما هستند، چه در اپوزیسیون چه در حکومت، شنیده بشه. یکی از مهمترین مهارت‌های رهبری سیاسی همین هست که شما به موفق بشید طیف مخاطبینتون رو گسترش بدید، حرفتون بره به میان مردم. متاسفانه چپ ایران در این زمینه در یک اکوچمبر، در یک فضایی که پژواک فقط میکنه صحبت خودش داره زیست میکنه و تا الان هم زیست کرده. ما باید طغیان بکنیم علیه همچین چیزی، همچین فضایی. به دیوار حرف بزنیم، به خودمون حرف بزنیم و دائما درونگرایی و آخر سرش هم فکر کنیم که ما داریم با جامعه مثلا حش و نش میکنیم، جامعه مدنی رو داریم تشویق میکنیم. نیست اینجوری. دوست دارم اگر اجازه بدید یکی دو دقیقه دیگه به من وقت بدید، چون من مورد سوالات بیشتر قرار گرفتم. رفیق مجید راجب و همینجور اسماعیل زرگریان راجب این که زیاد مطب خشخاش نذاریم که حالا تحریم یک کمی مثلا چپتر یا رادیکالتر یا عدم شرکت کمی نرمتر اینها هست. اگر ما بخوایم همگرایی درست بکنیم، باید پلی میان عدم شرکت و تحریم بزنیم و نیروهای تحریم گرا رو که بخشی از عزیزان ما هستند و عدم شرکتی که بخش دیگری از عزیزان ما هستند رو همراه بکنیم. من با این فکر موافقم و در اتحاد جمهوری خواهان هم دیدم که تقریبا تمام اعضای مسئولین اتحاد جمهوری خواهان همه فکر میکنند که فرق مهمی میان عدم شرکت و تحریم نیست. این رو از اون حس به اصطلاح تولید همگرایی و همدلی من میبینم چیز شده، مستخرج شده، بیرون آمده، چون اون حس هست. این تفکیکم به وجود نمیاره. در جایی که به صفبندی های سیاسی لطمه نزنه، خب ممکنه یک همچین رعایتی کرد، ولی از اون طرف این کار روی چشم ما رو روی این واقعیت میبنده، روی این پرسش میبنده که پس چرا تمام نیروهایی که معتقد به فعالیت علنی و قانونی در ایران هستند از کاربرد کلمه تحریم امتناع کردند و کلیه نیروهایی که هیچ ارزشی برای این کار قائل نیستند گفتند که اگر بگیم تحریم و مردمان تشویق بکنیم این کار شاید بهتر بشه. چرا این کار کردند؟ پس این کلمات خارج از اون نیت نیک مجید و اسماعیل زرگریان یک کاربرد عینی و بیرونی هم داره. ابزارهای کنشگری سیاسی دو نیروی متفاوته. کسی که به کارهای علنی و قانونی اهمیت میده، بها میده و تکیه میکنه روش، و کسی که نمیده یا این رو نمیبینه یا این ظرفیت ها رو نمیبینه. ما اینم باید بگیم این کمک میکنه به تصمیم سازی آگاه با تصمیم سازی با آگاهی بیشتر به عواقب اون، به این که ما به کدوم سمت میریم، به سمت نیروهایی که میخواهند از روش های یعنی فکر میکنن از روش های علنی و قانونی اصلا نمیشه استفاده کرد، میخوایم به سمت اونا بریم، میخوایم به سمت خارج کشیده بشیم یا نه. این وظیفه و مسئولیت ماست که این کار رو انجام بدیم. موضوع دیگری هم که فرهاد فرجاد مطرح کرد این هست که شما چرا آمدی بین جلایی پور رو، پسر محمد رضا جلایی پور که مثلا من فکر میکنم مبتکر رو چیز مرکزی این بیانیه 110 نفر هست، و خانم منصوری که سخنگو مثلا نماد جبهه اصلاحات هست ایستادی، چرا بین منصوری و تاج‌زاده وای نستادی؟ من فکر کنم در اینجا یک تحلیل ناقص از وضعیت ارائه شده. آقای تاج‌زاده در جریان انتخابات 1400 وقتی که به درون جبهه اصلاحات به جلسه شورای مرکزی اصلاحات رفت و در اونجا سخنرانی کرد و من اون سخنرانی شنیدم، بعدش رأی‌گیری شد و آقای تاج‌زاده بیش از 2/3 آراء اعضای جبهه اصلاحات رو دریافت کرد و الان هم یکی از بحثایی که در میان طیف اصلاح طلب مطرح هست این هست که اینجوری بگم مخالفین روی کرده جبهه اصلاحات دارن مطرح میکنن، این دقیق باشه، کسانی که از بیرون ایستادن یا مثلا همون کسانی که در جلسه دیشب شرکت داشتن که گفتم رفیق گودرزم اونجا بوده صحبت میکردن، اون طیف که نامه مثلا شرکت در طیف اصلاحات چی میگن چپ‌های ضد امپریالیست هم میگنجن، اون نگاه میگه جبهه اصلاحات دنبال حرف‌های بیپایه و غیر واقعی و رویا پردازانه آقای تاج‌زاده رفته. ارزیابی اونا اینه، وقتی در درون جبهه اصلاحات هم میری میبینید در 1400 اینجوری بوده، من خودم شاهدش بودم که این رأی‌گیری ها اینجوری انجام شد. الان هم که نگاه میکنیم میبینیم که همصدایی و هماهنگی بین زندان و جبهه اصلاحات وجود داره. شما به چه حسابی میگید یک مرزبندی در این میانه وجود داره؟ من مرزبندی میانه 110 نفر و 34 نفر و 43 نفر تا 9 نفر بقیه میبینم که در تحلیل وضعیت این تفاوت نظر وجود داره، ولی شما به چه حسابی میگید در میان تحلیل های زندان سعید مدنی و تاج‌زاده با تحلیل های جبهه اصلاحات و 34 نفری که رأی دادن به این قطعنامه مرزبندی وجود داره؟ من یه همچین فاکتایی ندارم.
ممنون از شما.
ببخشید شیرا جان، خیلی عذر میخوام، من فقط میخواستم 30 ثانیه اطلاعاتی که فقط 30 ثانیه. ببین فرخ خانوم منصوری، آقای کمیجانی، اون بعد سخنگوی جبهه اصلاحات، اینا گفتن که ما چندین بار جلسه با این گروه که میخواستن شرکت بکنن، فقط 30 ثانیه معذرت میخوام برای فرخ دارم میگم، میگم ما چندین بار با اینا جلسه گذاشتیم، شما این کار نکنید به ما لطمه میخوره، به کل جبهه لطمه میخوره. فرخ جان اینو من از خودم نگفتم، اینو من دارم میگم که اطلاعات دارم، شما همچنان که شما اطلاعات دارید شما حتما دیدید خوندید. گفتن آقا ما با اینا 10 بار صحبت کردیم، گفت ما این کار خواهیم کرد. همین، مرسی.
ممنون شارخ جان. من الان متاسفانه تعدادی از رفقا رفتن به دلیل اینکه نشست دیگه ای داشتن و همینطور رفیقمون پروین سخنگوی سازمان در لیست بود ولی اونم مزوریت وقت داشت، مجبور شد که بره. قاضی جان، حمید جان، من الان در لیستم علی رو دارم، بعد از علی دنا، رحیم، کامران و مرتضی. درسته؟
بله.
فقط اینو توجه داشته باشید که منم هم تعهدی که کرده بودم و قراری که دارم تا 9:30 به وقت شما هستم دیگه.
ممنون.
حمید حمیدی هم شما داشتین، چی شد؟
ایشون رفتن از اتاق. اگر توی شت نوشتن که من میرم، خوندم، اگر هستم که دوباره من بذارم در لیست، ولی رفتم از اتاق. پس ادامه میدیم و من خیلی دوست دارم که از رفیقمون بابک امیر خسروی رو من میبینم در لیست حاضران در جلسه. خیلی دوست دارم که از ایشون دعوت کنم که به ما رو در نظرات خودشون شریک کنن. البته نمیدونم وقت رفقایی که دست بلند کردن برای نظر و سوال و اینا چجوریه، ولی خب به احترام این که اونو الان مدتیه توی نوبت ایستادن، از رفیق بابک تقاضا میکنم که اگر براشون امکان داره بعد از شرکت کننده ها میکروفون رو بگیرم. خیلی ممنون. رفیق علی بنوشیان بفهمید. هفته
بسی خیلی ممنون. با سلام به همگی. به خاطر بحثای خوبی که اینجا شد از طرف رفیق فرخ، رفیق فرجاد و رفیق مجید، قابل استفاده بود. جنبه های خیلی متفاوتی باز شد و نکته مرکزی و مهمش اینه که عدم شرکته و این یک جور هماهنگی رو در خودش داره. من فقط خواستم چند تا نکته رو، چون بسیاری از صحبت‌ها شده، اولا خب من مطلبی توی کار نوشتم، اون چیزایی که به فکر من میرسید تحت عنوان انتخابات نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت خواهی نظام و تمرکز و خالص‌سازی قدرت. بعد چند تا نکته رو ممکنه از این اینجا اشاره بکنم، ولی من هم بیشتر فکرم در واقع متوجه رفرم از پایین هست، مردم در کجا هستن. بعد سوال مرکزی که برای من رفقا ایجاد میشه این هست که آیا اگر اصلاح طلبان می آمدن می گفتن ما مشارکت میکنیم، ما مشارکت میکردیم؟ چون اونها مشارکت میکردن. اینها سوالاتی هستش که آدم میتونه از خودش بپرسه. در هر صورت سوالات مهمی هست. جبهه اصلاحات تا چه اندازی مردم رو نمایندگی میکنه؟ آیا رفقا برآورد دقیقی از این که این جبهه در تا چه میزانی نماینده مردم ایران هست دارن یا نه؟ ببینید رفقا، این به خاطر کوچک یا پایین شمردن نقش تشکل ها احزاب در داخل نیست. من دارم میگم به خاطر این اهمیتش در اینه که ما وقتی میایم این وزنه ها رو در عرصه اجتماعی نگاه میکنیم، میسنجیم، این کمک میکنه که سیاست خودمون رو بیایم چیکار بکنیم، تنظیم بکنیم. به اعتقاد من سقف اصلاحات، شاید اگر من نمیدونم، شاید من اشتباه بکنم، چون اندازه رفیق فرخ و دیگران من دنبال نکردم، وقتش هم نبوده، شاید اگر من یک تفاوت جبهه اصلاحات رو با تاجزاده و نیروهای رادیکال تر بگم، این باشه که تاجزاده سفت روی تغییرات ساختاری ایستاده و به اعتقاد من در واقع رفرم و اصلاحات سقفش در ایران الان اینجاست. ببین رفقا، همه ما قشنگ میتونیم نگاه بکنیم به پشت سرمون، ببینیم به کجا آمدیم و به کجا داریم میریم. اگر با همین آهنگی که تا الان آمدیم جلو بریم، به کجا میریم و نگاه بکنیم ببینیم امکانات جمهوری اسلامی چی هست با این شکل و فرمی که الان در واقع قدرت و حکومت وجود داره. این در واقع به سرعت به ما میگه که این وضع بدتر خواهد شد و به سرعت هم به ما میگه که اینها با این وضعیت امکان چنج به سود مردم ندارن. اصلا فرمون یه سمت دیگه است، مسیر یه چیز دیگری. در نتیجه من هم توجه هم بیشتر به اون صحبت اینه که ما بتونیم اعتراضات مردم رو مستقل یک صدایی باشیم. متاسفانه تعصب در ایران نابود شده. جمهوری اسلامی این کار رو آگاهانه انجام داده، من اینو بارها گفتم، ولی اگر ما شانسی داشته باشیم که صدایمون رو برسونیم و نیروها همونجوری که فرهاد هم اشاره کردن نرن به سمت نیروهای دیگری که ما با اونها زیاد میانه خوبی نداریم، در واقع ما باید صدای مستقل خودمون رو داشته باشیم. صدای مستقل خودمون رو در جایی که میتونیم مستقل از جبهه های معین، تشکل های معین مثل جبهه اصلاحات داشته باشیم و در صحنه اجتماعی صدای چرب صدای خودش رو داشته باشیم. اینها مسائل با اهمیتی از شانس ما برای رفرم و اصلاحات از نظر من مردمه. و بذارین رفقا من یک نتیجه گیری هم در اون مطلبی که نوشتم، امیدوارم رفقایی که دوست دارن نگاه بکنن. از نظر من رفرم و تغییر که از نظر من تغییر ساختاره، امروز تغییر این نیست که جبهه اصلاحات 5 نفر دیگه شون هم بیان در این انتخابات شرکت بکنه، این نیست. اگر رفیقی اینجا فکر میکنه که این در واقع اون روزن گشایی ها این ما رو به مدینه فاضله میبره، غلط فکر میکنه. من ارزیابیم این نیست. تا وقتی که ساختار نظام، شکل نظام، وضعیت اینجوری این نیست، شانس تغییر در جمهوری اسلامی این هستش که مردم و مبارزات مدنی، نافرمانی مدنی جمهوری اسلامی رو در یک گوشه‌ای قرار بده که مجبور بشن عقب نشینی بکنن. اگر این نشه از نظر من وضع بدتر خواهد شد، به مراتب بدتر خواهد شد، در که مردم پارامتر بسیار بسیار مهمی هست. بعد من یک چند تا دونه محورم به اون صحبت نوید فرخ اضافه بکنم که گفت که از نمیدونم سال کی بود، از اون سالی که حکومت نمیتونست بر بتابه که نیروهای مخالف درونی صدایی داشته باشن و بیان و در واقع شرکت بکنن و انتخاب بشن و علتش رو در واقع سختی اداره کشور و شکاف و مسائل مشکلات دونست، من موافقم با اون. منتها به نظر من عوامل دیگری هم اینجا بود، رفیق حماسه اشاره کرد، یکی از اون پارامترها دقیقا اینه، امکان انتخاب رهبر آینده در شرایطی که نزدیکترین آدمهایی که به حاکمیت به هسته سطح قدرت میتونستن انتخاب بشن و در قدرت قرار بگیرن قرار گرفتن. تمرکز بیشتر قدرت هم توجهش همینه، تمدن اسلامی و نمیدونم خالص سازی و همه این چیزها، این تمرکز و یک پارچگی قدرت برای اینه که هم بشه اون رو اداره کرد، هم بشه تحت شرایطی مردم رو و جنبش مدنی و اعتراضی مردم رو سرکوب کرد و یک پارچه بود برای امر سرکوب، اختلافی در بالا وجود نداشته باشه. و من این چیزها رو هم به اون در واقع علتی که رفیق فرخ شمردن اضافه میکنم. من امیدوارم که وقت زیادی نگرفته باشم، همین نکات رو میخواستم. مرسی.
ممنون علی جان، ممنون. رفیق دنا بفرمایید.
مرسی شیلا جان، طول کشید. این سیستم زوم شما کمی من گنگ کرده. من سلام میکنم خدمت شما گردانندگان، مهمانان عزیز، آقای فرجاد، رفیق مجید و رفیق فرخ. صحبتم رو ضمن اینکه تایید بخشی از صحبت رفیق فرخ در ارتباط با تحریم که نیروی تحریم کننده باید کاریزما باشه، باید یک نیروی قوی باشه که وقتی اعلام میکنه که تحریم میکنه یک نیروی مادی بتونه این رو عمل بکنه بهش و بتونه از لحاظ استراتژیک ما بعد اون رو هم مورد بررسی قرار بده. و به نظر من نکته مهمی که رفیق فرخ گفت، ولی در اتاقی که دیشب ما برگزار کردیم ما اصلا صحبت از تاجزاده نکردیم و هیچ بحثی هم روی نشد، ولی ملکه ذهن رفیق فرخ متاسفانه مدت‌های طولانی است که آقای تاجزاده است الزاماً و به عنوان یک نیروی چپ تاجزاده رو ملکه ذهن کردن به نظر من این خطای بزرگیه. نه تنها تاجزاده بلکه اصلاح طلبان نیروی هستن که نیروی حامی زحمتکشان و طبقه کارگر ایران نیستن. شما در هیچ جایی که کف خیابان هست مگر اینکه در موارد خاص مثل رأی منفی یا انتخابات شما این نیرو رو در کنار زحمتکشان جامعه ایران نمیبینید. آقای مرعشی که رفیقمون فرهاد فرجاد داشت اشاره کرد، من یکی از برنامه‌هاشو گوش میدادم، میگفت که قدرت من به اندازه قدرت مجلسه. اینها اصلاح طلبانی هستن که ما داریم ازشون صحبت میکنیم و فکر میکنیم اونا میتونن راهگشا باشن و راه رو باز بکنن برای ما. و ما در مورد انتخابات حتی بیانیه سازمان ما هم در تناقضه. سازمان ما در سطور اول میگه که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم، به صراحت از این کلمه استفاده میکنیم، میگه سازمان فدایان خلق ایران اکثریت در این نمایش انتخاباتی بلا موضوع و بی ثمر شرکت نمی کند، یعنی تحریم. و در انتها میگه که ما عدم شرکت در انتصاباتی که تحت لوای انتخابات برگزار میشود عدم مشارکت رو پیشنهاد میکنیم. خب یک اعلامیه که ما به عنوان یک نیروی سیاسی داریم میدیم و این تناقض بزرگ در شما علامات خودمون رو جز کدوم نیرو محسوب بکنیم؟ آیا ما نیروی هستیم که تحریم کردیم انتخابات رو؟ آیا نیروی هستیم که برای عدم مشارکت هم دلیل نیوردیمه؟ ببینید ما قبلا هم در انتخابات رفت فرق شرکت کردیم با همین قوانین که همین امروز وجود داره، قوانین جمهوری اسلامی که تغییر نکرده در مورد انتخابات هموناست، ولی ما شرکت کردیم. ولی الان که شرکت نمی کنیم دلایلمون رو باید برای این عدم شرکت بیان بکنیم که ما متاسفانه این رو نداریم، این رو نمیتونیم به جامعه نشون بدیم. اینه که اون نیروی جامعه به ما، به نیروی چپ در مجموع توجه نمی کنه. مسئله رفیقمون فرجاد گفتم بعد به بخش ژئوپلیتیک موضوع میپردازن که متاسفانه نپرداختن، ولی واقعیت این که ایران بخشی از این جهانه، بلان این منطقه ما در تلاطمه و خطرات هم ایران رو تهدید میکنه. این که مشارکت برداشته من از اون مشارکتی که دوستان صحبت میکنن این هست که این مشارکت اون چیزی هم که 110 نفر اعلام کردن، رأی سفید، رأی اعتراضی، نمیدونم هر، فقط پای صندوق برن که در واقع برای بیرون از ایران، در واقع برای خارج از ایران این رو نشون بدن که مردم مشارکت دارن و این برمیگرده به اون موضوعی که از این موضوع سوء استفاده خواهد شد در ارتباط با تحریم، در ارتباط با مسئله حقوق بشر، در ارتباط با عدم مشروعیت حکومت. اینا نکاتیه که نیروی سیاسی باید بهش توجه بکنه. ما نمی کنیم و اگر دیگران هم کنن اونها رو به صراحت یک مور و یک موم بر اونا میزنیم. ولی موضوع دیگه که خیلی به نظر من مهمه و وجود داره این که خب مسئله منافع ملی ماست، ما این رو در اینجا نمیبینیم. مسئله استقلاله، مسئله خیلی مهمیه، این رو توضیحش نمیدیم که چقدر میتونه این عدم مشارکت تأثیر گذار باشه. احتمالا دوستانم اون صحبتهای دیروز و پیروز مسیح علی نژاد رو گوش دادن که غربی ها به دنبال یک اپوزیسیونی هستن که بتونن به اون اتکا بکنن و براندازی بکنن. بدون تردید سالیان ساله که مسئله براندازی مسئله امروز دیروز هم نیست و این نیرو همین تفکرات، همین از هم آشفتگی فکری ما چپ هاست که ما نمیتونیم انسجام پیدا کنیم. شما اون 110 نفر، من هدفم حمایت از بیانیه اصلاح طلبان یا 110 نفر نیست، ولی اون 110 نفری که این بیانیه رو امضا کردن شما ببینید چند تا از اینا پست های مهم دولتی داشتنه، یعنی آدمایی هستن که در جامعه بودن، حضور دارن، شاید خطر رو احساس بکنن، شاید اینکه احساس بکنن الان تو این مرحله از زمان یک ضرورتی داره این مشارکت، حتی با رفتن به اینکه یک چیزی بیرفتن بنویسی روی کاغذ و اون تو بندازی. این رو همون رفقای چپ، هوادار چپ ضد امپریالیست هم میگن. اینا نکات مهمیه. من به عنوان یه نیروی چپ معتقدم هرگز اصلاح طلبان حامی طبقه زحمتکش ایران نبودن. بدترین قوانین در مورد زنان، در مورد حجاب، در مورد لغو حقوق کارگران در دوران اصلاح طلبان در ایران شکل گرفته. نه اینکه بقیه خوبن، نه اینکه اصولگرا خوبن، نه اینکه جبهه پایداری و نمیدونم نکبت خامنه و دیگران خوبن اصلا، ولی ما به عنوان نیروی چپ وظیفه داریم. ما به وظیفه خودمون نه تنها عملی نمیکنیم بلکه راه رو نادرست نشون میدیم. کدوم این نیروی اصلاح طلب تو این 40 سال حافظ منافع مردم بوده؟ تا طبقه زحمتکش، معلم، کارگر، اینا نکات مهمی که به نظر من سازمان ما باید توجه کنه و اون تناقضاتی که در بیانیه هستن به نظر من باید رفع بکنیم که رأی نمیدهیم و بعد هم میگردم مشارکت این خواننده بیرونی که میخونه به نظر من چیز نیست، روا نیست در حق این سازمان. خیلی ممنون. من تشکر میکنم از وقتی که به من دادیم.
ممنون دنا جان، خیلی ممنون. رحیم عزیز، الان نوبت شماست، هستید؟
خیلی ممنون. شما حافظ خسته نباشید. صدا میاد؟
بله، عالی، بفرمایید.
خیلی مرسی. خدمت همه دوستان رفقا سلام عرض میکنم. من اول یه شوخی بگم، من یکی از آدمایی هستم که رفیقمون فرخ در عرصه فرهنگی سیاسی 100% قبول دارم و امشبم به حساب ارائه بحث فرهنگیش برای من خیلی مهم بود. اینو البته به خودش هم گفتم که بناز فرهنگی من شدیدم چیزش یاد گرفتم و شدیدم هم قابل استفاده بودم. توبت هایی که رفیقم جابه کرد، من در ادامه اون صحبت نمی کنم، فقط که چند تا سوال برای من مطرحه که از هر سه تا رفیقی که صحبت کردن این سوال رو دارم. هیچ، آیا اول جنبش بدستی شما چیه؟ جنبش زن زندگی آزادی به اون چیزی که الان جمهوری اسلامی داره نشون میده پایان یافته است، یا این جنبش رو شما حساب زیر پوست این کشور میبینید؟ آیا در جریان هست یا نیست؟ پروندهش بسته شد یا بسته نشد؟ چون الان ما خیلی از تحلیلایی که میخوایم در رابطه با وضعیت حکومت بکنیم با بخشان شاید پاسخ دادن به این بتونه یه سری راه ها رو برای ما باز بکنه. اگه به این پاسخ بده خیلی ممنون میشم. رفیق فرخ، شما تو صحبتاتون از شکافی صحبت میکنیم که بین حکومت و مردمه و مردم رو بیدیم که 85% در مقابل 15%، این شکافی که وجود داره اصلا چشماندازی برای من جاره نظرتون بدن، چشماندازی وجود داره که کلن حکومت تلاش بکنه این شکاف رو پر بکنه؟ اینم برام جالبه بدونم. بعد برمیگردیم به وضعیتی که الان وجود داره، توهمی که هر روز خامنه‌ای داره بهش دامن میزنه. تا دیروز به قول معروف مسئله منطقه بود، الان بحث از تمدن اسلامی با مرکزیت جمهوری اسلامی داره بحث مطرح میکنه و این نشان بر اون داره که به هیچ عنوان نمیخواد روزنه‌های رو باز بکنه، گشایش‌های رو باز بکنه، بشه زندگی به قول اون شعر معروف برای زندگی عادی زندگی رو در جامعه سازمان بده. این یه بخش دیگه شد. بعد یه صحبتی هم که مثلا اون فرق کردن در رابطه با انشاب و فلان و بهمان، میگه یه جمله رو من خوندم برام خیلی جالب بود، میگه چه از تاریخ میتونیم صحبت کنیم؟ میگه تاریخ زمانیست که شاهد عینی نداشته باشه. ما برای از انشاب اقلیت اکثریت و از حساب تشکیل حزب چپ و اینا همه شاهد زنده ای میشه برداشت و چیز شد. به نظر من تشکیل حزب چپ یکی از ضربات اساسی رو به چپ زد، چرا؟ چون در دلش دوتا انشاب داد. حالا بگذاریم از این چه صحبت ها شد، من برام جالبی که این پاسخ رو در رابطه با یکی اینکه آیا جنبش زن زندگی آزادی رو هنوز در جامعه بررسی میکنیم، وجودش رو میبینیم یا نه، یکی هم در رابطه با اون شکاف. اینا رو به شما خیلی ممنون میشم. بگویم زیاد وقت کنم. ممنون.
ممنون رحیم جان، چه به موقع تموم کردی. کامران عزیز، هستید شما؟
بله هستم، خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم به همه حاضرین، تشکر میکنم از دستندرکانان و رفقایی که قبول زحمت کردند و مهمان ما هستند. واقعیتش اینه که یه سوال مطرح خواهم کرد با یه مقدمه کوچیک و خطاب به همه سخنرانان به هر سه. رفیقمون فرخ در آخرین صحبت خودش راجع به این موضوع پرداخت و خوشبختانه به این موضوع پرداخت که تمام صحبتایی که من شنیدم تا کنون اینجوری بود که الان چه میگذره، تا مقطع انتخابات چه خواهد بود، و از اون جلوتر نمیره. اگر به یک مفهوم سیاست ورزی، اکت سیاسی بقیده خودم استناد بکنم، اینطوریه که اکت سیاسی باید قابل اندازه‌گیری باشه و بعد از این اندازه‌گیری باید راهبرد داشته باشه که بر اساس پیروزی یا شکستش بعداً چه خواهد کرد. من فکر میکنم که به این موضوع اصلا، همونطور که گفتم، غیر از رفیق منفرخ اصلا پرداخته نشد. که خب حالا این مرحله رو گذروندیم، این بار سازمان نه تنها تحلیل میکنه، نه تنها نظرش رو میگه، حتی درخواست هم میکنه در مورد عدم شرکت. بنابراین بایست یه تصویری از آینده باشه، بایست بگه که خب بعد از این که ما به این رسیدیم، این دستمایه رسیدن به این گذشتن از این مرحله و این اکت سیاسی بایست به چه راهبردی برسه و چه سناریوهای قابل دیدنه. این که فقط بگیم و بعد بگیم که حالا دو روز بعد از انتخابات دیگه تموم شد بریم تا انتخابات بعدی، من فکر میکنم درست نیست. دقیقا یکی از اون جاهایی که میشه بر تحلیل‌های خودمون رو تطبیق بدیم به این که واقعا در جامعه ما چی میگذره، این انتخاباته. بر این که با عدد، رقم، با برخورد، با همه اینها رو به روز و یک چیز قابل لمس میده، بیرون از اینه که ما گمانمون راجع به این که در جامعه ما میگذره، زیر پوست شهر ما چی میگذره، بیرونه و باید از این دستمایه استفاده کرد. من فکر میکنم در مورد انتخابات همیشه اینجوری بود که تحریم به نوعی مشروعیت نظام رو زیر سوال میبره. در مورد کسانی که همیشه تحریمی بودن این موضوع روشنه، یا گفتن صراحتا یا نگفتن میگن که مشروعیت رو اینقدر زیر سوال میبریم، هرچند که نمیگن اون قدر کجاست و وقتی رسیدیم به اونجا دیگه رسیدیم و باید به عمل برسیم. در مورد قسمتشون میگن اونجا اونجایی است که نیروی خارجی بفهمه که دیگه این مشروعیت وجود نداره و یکی از فاکتورهایی که احتمالاً ممکنه مانع کارهای رادیکالش بشه همونه، اونو از بین میبریم و خواستار این میشیم که به شکل دیگه ای با ما رفتار کنم. خب در این جمع این نیست، من نمیخوام اصلا به این موضوع بپردازم، ولی این جمع در این زمینه چی؟ سوال مشخص من اینه که بعد از این انتخابات و دستمایه این حکت سیاسی، جامعه ما به کجا میخواد بره و راهبرد رفقای و دوستانی که در این زمینه گفتن و شیوه های مختلفی رو ارائه کردن چه خواهد بود؟ ممنونم.
ممنون کامران جان. رفیق مرتضی هستید شما در اتاق؟
بله بله، صدا من هست؟
آها مرتضی خودمون، میبخشی مرتضی جان، من با مرتضی استکهلم اشتباه گرفتم، میبخشی. من تو چی داریم دارم اینجوری با چیز میکنم؟
یه دونه مرتضی خودمون داریم، یه دونه مرتضی کجا؟
رفیق فرخ هم مثل همیشه با تیزبینی خودش گرفت. چقدر خوب.
شهرزا بابا، شهرزا مرتضی، شهرزا.
دقیقاً بفرما مرتضی جان، جز وقت حساب نمی‌کنی.
من سلام می‌کنم خدمت همه رفقا، دستتون درد نکنه، استفاده کردم از صحبت سخنرانان و همینجور از صحبت بقیه کسایی که نظر دادن. من اولین چیزی که میخوام بگم، چون دیشب هم من این شنیدم، به خصوص از رفیق کامران که مسئول هیئت رئیسه سازمان، شورای سازمان هست، تا اونجایی که من خاطرم هست از سال 1360 تا کنون فقط شک دارم که توی شورای شهر دوم تهران سازمان گفت شرکت بکنید یا نه. تو هیچ کدام از انتخابات ها سازمان شرکت نکرده، من تقریبا مطمئنم. اما چون این دیشب هم توی جلسه گفته شد و من فکر میکنم این دقیق نیست، لطفاً هیئت رئیسه سازمان اینه این نگاهی بکنه و برای تدقیق و برای اینکه یه وقتی بهش عنوان نشه و حالا یا من بگم که شرکت نکرده یا جای کسی دیگه ما دفعات قبل شرکت کردیم، اینو تدقیق بکنید که وقت دوچار مشکل برای به هر صورت اعضای سازمان که جای حرف میزنن نشه. این موضوع اولی بود که اگه هیئت رئیسه سازمان بررسی بکنه و تطبیق بکنه خیلی ممنون میشه. به این رفقا من اون چه که میخوام خدمت شما بگم اینه که حاکمیت، من نمیدونم رفیق فرخ پاسخی که آقای میردامادی با آقای جلایی پور داده را هم شنیده یا اون پاسخ را نشنیدم، اما آقای میردامادی به صورت خیلی روشن میگه که امروز حاکمیت دیگه براش مشارکت محوری از دستور خارج شده، حاکمیت براش نتیجه محوری مد نظر هست. به این خاطر کوشش میکنه که خب اون جاهایی که بایستی جلوی انتخاب جلوی چهره ها رو بگیره بگیر. اینو فقط به عنوان کلام گفتم. ببینید امروز حاکمیت اونقدر کاندیدا در شهرهای کوچک به میدان ریخته که مثلا در شهرزا که من ازش اطلاع دارم، در شهرزا و دهاغون که یک حوزه انتخابی است که تعداد رای دهندگانش 70,000 نفره، تعداد کل رای دهندگانش 70,000 نفره، 32 تا کاندید داره، 32 تا کاندید. به این خاطر ما مشارکت در بعضی از شهرها یعنی بایستی باشه. یکی دیگه از شهرهای دمه که از رفقام گفت برای امروز برام نوشته بود که در یکی دیگه از شهرها برای یک کرسی 29 مشارکت کننده وجود داشته باشه. دیگه کار به جای رسته که آقای پور محمدی هم میگه که آقا یک مربی خوب اونی نیست که تو میدون به جای 11 نفر 26 نفر آدم رو بفرسته و بگه من به همه بازی دادم، تو بایستی 11 بازیکن با کیفیت بفرست. حاکمیت واقعیتش اینه که در این انتخابات با 2 تا بحران روبرو شد. یکی از بحرانش اینه که نیروهای کیفی جامعه در انتخابات شرکت نمی کنه. حالا به منافع ملی ضرر میخوره، به حاکمیت ضرر میخوره، به اصلاح طلبا ضرر میخوره. هنر تاجزاده برای کسانی که چشم دیدنش ندارن و یه روزی سینه زنش بودن اینه که تاجزاده توان اینو داره که در 2000 شهر ایران 2000 تا کاندید مشابه خودش معرفی کنه و اون نیرو الان توی انتخابات شرکت نمیکنه. این بحرانیه که حاکمیت با آقای خامنه ای داره. بحران آقای خامنه ای این نیست که تو شهرزا بتونه 40,000 نفر آدم رو بکشونه پای صندوق یا نتونه بکشونه پای صندوق. مشکل اصلی جامعه امروز اینه که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به خصوص از بعد از دهه 70 یک مخالفت به این قدرت در داخل کشور با شرکت در انتخابات به وقوع پیوسته. یعنی ما بایستی روی این قضیه فکر بکنیم. من میخوام بگم که جمهوری اسلامی همه کار آقای خامنه ای تونسته بکنه، یه ارتش قوی هم تونسته درست بکنه، اما یک وزیر امور خارجه که بتونه درست انگلیسی صحبت بکنه نتونسته تربیت بکنه. مجلس خبرگانش که میلیاردها تومن طی 15 سال 20 سال 30 سال خرج حوزه علمیه کرده، یه کاری نکرده که بتونه 200 تا کاندیدای قدر برای مجلس خبرگانش ارائه بده. این بحرانی که آقای خامنه ای امروز باش مواجه هست. این هم خواستم در مورد فضای کلی بگم که ما امروز سر این بعدش هم کلن منم با رفیق فرخ سر این قضیه موافقم و همراهم و اون اینه که تا اونجایی که موضوع امروز من که دارم اینجا حرف میزنم به هیچ وجه به کسی نمیگم که مثلا اگر محمد رضا جلایی پور گفته تو انتخابات شرکت میکنه یا فلان نیروی ضد امپریالیستی گفته توی انتخابات شرکت کنم، من معترضش نیستم. انتخابات یه حقه، یک نفر آدم میتونه از حقش استفاده بکنه یا از حقش استفاده نکنه. انتخابات اون آقای خامنه ایه که میان انتخابات وظیفه است. این که یه نفر یه مش آدم بیان بیان که امنیت ملی در خطره، بزرگترین کسی که امنیت ملی این کشور رو به خطر انداخته اون آدمی که مسیح علی نژاد یه مک سک و سوته رو تو به عنوان رهبری تو این کشور بالا کشیده، اون شخص یه آدم فاسدی مثل علی خامنه ایه. رأی سفید در این انتخابات دادن یعنی تأیید ولایت فاسد فقیه.
اینا که ما به این دلیل که خامنه ای حالا مثلا فلان حرف رو میزنه که نمیتونیم توجیهات بکنیم، اون عواملی اون صحبت هایی که یه روزی بر اساس وجود یک سوسیالیسم واقعا موجود وجود داشته که ما نمیتونیم امروز با تفکراتی که دوگین رهبرشه، بزرگترین راسیسمه که اوراسیا و نظام روسیه را تبلیغ میکنه. اما من سوالی که از مدیران از سه تا سخنران دارم اینه که رفیق فرهاد گفت که ما امروز بایستی مبلغ عدم شرکت باشیم. رفیق فرهاد، رفیق فرخ، رفیق مجید، ما با سیاستی که سازمان فدایان خلق ایران اکثریت امروز اتخاذ کرده تا مقطع انتخابات چه باید بکنیم؟ اینم سوال من تمام شد.
ممنون. مرتضی جان یه شوخی بکنم با این اسم مسیح علی نژاد آوردی، امشب منتظر دندون در باش. توصیه‌ای که خودت همیشه میکنی که اسمشو نیاری. رفقا همگی خسته نباشید، خصوصا رفقای سخنرانمون که با واقعا صبوری تا الان با ما بودن، به همه گوش کردن و قطعا وقتی رو میخوان برای پاسخگویی. میدونم که رفیق فرخ طبق قولی که ما داده بودیم و قبول کرده بودیم که ساعت 9:30 از ایشون تشکر کنیم برای وقتی که گذاشتن، ولی الان از 9:30 گذشته و باز ازشون خواهش میکنیم که اگر که امکان داره کمی بیشتر بمونن که هم به سوالاتی که ازشون شد پاسخ بدن و همین که من خواهش میکنم از رفیقمون بابک امیر خسروی اگر که امکان هست براشون و در شرایطی هستن که میتونن صحبت کنن چند دقیقه ما رو در جریان نقطه نظراشون بذارم و اگر هم که براشون امکان نداره باز هم به من پاسخ بدن که وقت رو به سه سخنران بدیم و بعدش هم در خاتمه از همه تشکر کنیم. رفیق بابک برای شما امکان داره که میکروفون رو بگیرید؟ من پاسخی نگرفتم. خب خیلی تشکر میکنم از اینکه بودید و هستید همچنان. رفیق مجید طبق همون لیست اولیه شما بفرمایید و بعدم رفیق فرهاد فرجاد و رفیق نگهدار. بفرمایید، میکروفون در اختیار شما.
بله، خسته نباشید، جلسه را به خوبی داره کردید. من باید دو جمله بگم که اولا مرتضی میگه که حقشونه که شرکت بکنن نکنن، کاملا درسته دیگه، حق طبیعیشونه، حق حقوق بشریشونه شرکت بکنن یا نکنن. ولی ما این همه از گفتگو و مدارا و اینا صحبت میکنیم، ما هم حق داریم با شهروندان هم میهن خودمون گفتگو کنیم، بگیم آقا شما شرکت بکنین خوبه، شرکت نکنین بده، نه برعکسش. خب این کجاش حق اونو ضایع کردن است؟ ما برداشت ما اشتباه، یا ما اهل گفتگو هستیم با همه میتونیم گفتگو بکنیم دیگه، ما چیزی حق اونا را که نمیتونیم، اصلا دست ما نیست حقشون رو بگیریم. من شخصا به کسانی که شرکت میخوام بکنن توصیه میکنم که دلایل من میگم به این دلیل به این دلیل به این دلیل این شرکت شما حتی به ضرر خودتونه. اونا میتونه به من بگه نه تو اشتباه میکنی، شما شرکت نکنی، این دلیل این دلیل این به ضرر جامعه و فلان. پس ما راه گفتگو رو باز کردیم خوشبختانه 23 ساله، چه با موافقین چه با مخالفین ما گفتگو میکنیم. پس این دلیل رو لطفا نیارین که اگر بگیم که شما شرکت نکنیم پس حق اونها ضایع میشه. نه، هم ما حق داریم شرکت نکنیم، به دیگران بگیم که شرکت نکنین همونا، چون گفتگو یکی از اصول اولیه رویکرد دموکراتیک به شهروندان به هم دیگه است. تا اینو حلش نکنه ما جای نخواهیم رسید. یکی از مبانی امر دموکراسی جامعه همش گفتگو هستش که خوشبختانه سازمان جز اولین سازمان ها بود در این 20 سال گذشته که اینو حد اول در درون خودش حل کرد، بعدم به جامعه مدت هاست از گفتگو دفاع میکنه، گفتگو هم میکنه، مگر اگه طرف حاضر نباشه با ما گفتگو نمیده، دست ما نیست، اون باعث پاسخ باشه. در رابطه اینکه بازم دفعه مرتضی از من سوال کرد که از امروز تا چه کنم، من از امروز تا الان میگم همون حرف رو زدم که تحلیلم رو دادم، نمیدونم شما در جلسه بودی یا نه، اول جامعه وضعیت جامعه رو تحلیل کردم، گفتم اینجوری اینجوری اینجوریه، بعد در این وضعیت در این شرایط ما شرکت نمی کنیم، از مردم هم تقاضا می کنیم، توصیه می کنیم که شرکت نکنن، چون نه من عرض کردم دیگه بیشتر از این چی کار بکنیم. سازمان که اعلامیه داده میتونه مقالات مرتب بنویسه، ارتباط بگیره، به قول فرخ یارگیری بینیم برای این ساعت با تو اونایی که تحریم طلبن به اونایی همسویی ایجاد بکنه، اگر بتونه یک طیف وسیع را حول این سیاست جمع بکنه، مشترکن اعلامیه بدن که مردم به نفع جامعه است، به نفع خودتون هستش که اونهایی که شرکت نمکنیم شرکت نکنیم، اونهایی هم که مخالف شرکت هستن با هم باشن، دست جمعی حرکت بکنن، نیرو ایجاد بکنن در جامعه که این سیاست های استبدادی و تبعیضگر جمهوری اسلامی رو جلوشو بگیرن تا راه باز بشه برای حرکت های جلوتر. من بیشتر از این دیر وقت ندارم صحبت کنم، ممنون که این سوالات رو ترک کردیم. تمام،
ممنون رفیق مجید. رفیق فرهاد فرجاد، میکروفون در اختیار شماست.
خب اول من به این همشهری مرتضی جواب بدم. آقا جان، مرتضی جان، این چه حرفیه میزنه؟ آخه یه سازمان سیاسی ما بیایم بگیم آقا مردم بیایم به این لیست رای بدیم و اون ندیم، یکی میگه آقا حقش دلش میخواد، تو چرا اصلا دخالت میکنی؟ با ما بذاریم بریم بیرون، بریم خونمونه. آقا ما سازمان سیاسی کارش اصلا باید این باشه مردم رو دعوت کنه بیاین تو میدون، نیاین میدون. ببینم اگه الان ما فردا بگیم آقا بیاین تظاهرات به نفع فلسطین علیه سرکوب اسرائیل، ما که کسی رو مجبور نکنیم، ما دعوت میکنیم مردم بیان، ما دعوت میکنیم مردم علیه انتصابات موضع بگیرن، مخالفت ما که زورمون میرسید یه انتصاب همگانی اصلا باید راه مینداختیم که علیه این انتصابات نه تنها شرکت نکنین بلکه اقدام بکنین علیه این انتصابات. یعنی اگه این کارو نمیکنیم اون کارو نمیکنیم، نه اینکه حق نداریم و بعد و اینا، زورمون نمیرسه، فکر میکنیم حرف تو خالی زدیم، بنابراین اصلا صحبت این نداره. حق شرکت دارن، مثل که ما یه قانون اساسی داریم میذاریم میگه حق شرکت داره یا نداره. در زمانی که حق شرکت داره میگیم این قلابی شرکت نکن، وظیفه یه سازمان سیاسیه. این یکی. یه سوال دیگه راجع به این جنبش مهسا شده بود پرسیدن دوستان عزیز. ببینین مشکل اینه، من از اولم گفتم این یه جنبه، ای من گفتم این مثل همیشه گفتم این یه جنبش 68 اروپا برای ایرانه. من به نظر من نه انقلاب بوده نه فلان بوده، همون نیروهایی که در حقیقت هم میتونست این شورشو شرکت کردن، وسیعن هم شرکت کردن، یه شانسشون هم این بوده که در شرایطی این جنبش تو ایران بوده که واقعا مردم حکومت بریدن ناراضی هم، ولی دیدید که باز نیومدن، یعنی اونا آقا کارگره نیومد برای این جنبش مهسا، چون حرف اون حرف چیز دیگه است. جنبش مهسا مهم بود، مترقی بود، به نظر من پیروز شد. یعنی شما خواهید دید که این همین حجاب اینا همه برداشته میشه گام به گام، رژیم این داستان چیز هست، ماهواره هست، رژیم برای این که به اصطلاح پررو نشن این نیروها چیز نگیرن، الان اینجوری سنگ اندازی کنه وای میسه، ولی یواش یواش بتونه از خود میکنه و اجازه میده. شما الان همه میگن مثلا شمال شهر تهران تو این رستوران ها فلان، اصلا همه بی حجاب، هیچ کم تو اون رستوران ها دخالت نمیکنه، جرأت هم نمیکنه، اینجا اونجا چیز میکنن. ولی خواهید دید من متاسفانه اون چیزی که به خصوص سلطنت طلبای جالبه، اول گفتن انقلاب و فلان و فلان، الان اصلا مخالفت میکنن باش. شطور دیدی ندیدی؟ به نظر من این باعث شده که یه مقدار یأس به وجود آورده، یعنی یه چیزی رو سوار این جنبش کردن که نبوده. حالا اون آدمایی که باورشون شده فکر کردن انقلاب میشه، دیدن نمیشه، مایوس شدن و این ضرر اتفاقا اون همین نوع سیاسته. جنبش زن زندگی آزادی با چیز خودش در جای خودش هم جنبش قوی بوده، هم ایجاد تغییر کرده، هم نتیجه تغییر ساختاری جامعه است. و به نظر منم خواهید، من پیش بینیم اینه که این بخشی از این اهدافش چیزه، موفق میشه و جا میفته. چیزی که بازم بگم، رفیقمون مجید هی میگفت گفتگو، نه سازمان سیاسی فقط گفتگو، ما گفتگو فقط نمی کنیم، ما جریان سیاسی هستیم، دعوت میکنیم مردم به مبارزه، به دعوت میکنیم به فلان، به عنوان یه جریان سیاسی. این حق ماست، حق هر جریان سیاسی و هم دموکراتیک هم درسته. اگه یه سازمان سیاسی این کارو نکنه کلوپ بحثه، ما کلوپ بحث نیستیم، تو خودمون بحث میکنیم، با نتیجهش میریم تو میدون برای مبارزه، بسیج، نیرو بسیج باید بکنیم برامون. این اون چیزیه که یه ذره ما شاید یادمون رفته میشه که چه وظیفه داریم. من نمیدونم وقت دارم راجع به این داستان ژئوپلیتیک بگم یا نگم.
بفرمایید اگر که حدود 4-5 دقیقه میشه.
من حالا کمترم میگم. ببینید دوستان، این واقعا یه معضل باز جدیه. این یادمه که این شابت حرف رفیق کیانوری بود اون موقع در مورد سیاست ما، هی میگفتش که استالین گفته دهقانای میگم فئودالای افغانستان علیه انگلستان چیزن، ما از اونا دفاع میکنیم در مقابل انگلستان. ولی اینو ترجمه اینجوری میکرد که یعنی ما هم باید همچه سیاستی رو کار کنیم. من میگم استالین کارش درست بوده، ولی اگه کمونیست های افغانستان این کارو میکردن، چون استالین این کارو میکنه در جریان اون ژئوپلیتیکی اون زمان این بوده، اگه کمونیست های افغانستان هم فئودالا میخواستن دفاع کنه، وای به حالشون. الانم ببینید، الان من خیلی خوشحالم که هندوستان بغل چین و روسیه و اینا در مقابل آمریکا اینا وایسادن در خیلی جا، ولی حکومت هندوستان یه حکومت دستراسی فاشیستی راست فلانه. کمونیست های هندوستان که نباید بگن حالا چون یه نظر ژئوپلیتیکی هندوستان اینجاست ما با این حکومت مبارزه نمی کنیم، علیه این حکومت چیز نمی کنیم. در ایرانم اولا که امنیت ایران رو اتفاقا همین رژیم به خطر انداخته. وقتی رژیم پای مردمی نداشته باشه امنیت هم نداره، دشمناش قدرتمند میشن. این چیز اولیه است. در عین اینکه من ضدیتم با جمهوری اسلامی نباید باعث این بشه که اگه جمهوری اسلامی از حماس دفاع میکنه من مخالف حماس بشم، اگه توی یه پوزیسیون بین‌المللی هستش که من موافقشم چون جمهوری اسلامی مخالف اون باشم. ولی عکسش هم هست، چون جمهوری اسلامی الان در موقعیت ژئوپلیتیکی که من با اون موقعیت مسئله ندارم، حالا بیام از آقای رهبر دفاع کنم. من یا در ضمنم بگم این رفقای ژئوپلیتیکی الان به در این موقعیت هم که یه جوری حساب خامنه ای رو دارن جدا میکنن و میگن گویا خامنه ای چیزه. این آقای خامنه ای یادتون باشه ایشون وقتی رئیس جمهور بود آقای میرسلیم رئیس دفترش بود، آقای جواد چیز اسمش چیه مادرشاهی حجتیه معروف ارتجایی وابسته معروف رو مسئول امنیت، تمام زورش این بود که در حقیقت سازمان امنیت جدید و او درست کرد، تمام داستان گرفتن چیز این رفیق مجاهد اون که با شوروی داشت چیز میکرد، تعقیب حزب توده، رفتن اونجا، همه این آقای مادرشاهی کرد و این آقای خامنه‌ای رئیسش بود. اگه یادون باشه اون 99 نفر جریان علیه سیاست خط امامی ها راجع به آمریکا پاشان اینا یه چیز دادن، خامنه‌ای که رئیس جمهور گفت یکی منم حساب کنی، یعنی آقای خامنه‌ای هم از اول اون موقعی که خیلی راحت بود خودش رئیس جمهور معلوم بود که موضعش راست ارتجاییه و اصلا براش یه موقعیت های عجیب غریب تولید نکنی. اون چیزی که دستگیری سعادتی، بله راجب دستگیری سعادتی، در هر صورت خواستم بگم که این موقعیت ژئوپلیتیکی باعث نمیشه که ما در چپ ایران در سیاست داخلی بیاد از یه مرتجع ضد مردمی که اتفاقا نیروی کشوری ما رو تضعیف میکنه به خاطر این سیاستش، مردم رو سر پیاده نظام غرب میکنه. اصلا این وحشتناکی که مردم تو زمین فوتبال علیه فلسطینی ها موضع گرفتن به نفع چیست، علیه فوتبال موضع گرفتن، این فاجعه است. این امنیت بزرگترین خطر، امنیت ملی، خطر امنیت ملی در اینجاست و این به نظر من مهمه که ما موضع درست بگیریم و تو این پوزیسیون قرار نگیریم. تمام.
بله
بفرمایید رفیق
نگهدار. ممنون. من یک مدارم عجله دارم، باید زودترم این نکات رو بگم. فقط من تا دیشب من فکر میکردم که این برنامه توی کلاب هاوس چیز میشه، اجرا میشه و نمیستم در زوم هست و متوجه نشم چرا در فضای بسته اووردیم این بحث رو انجام بدیم. مسئولین برای من نمیدونم، حالا خواستم اینه بگم که یه همچین برداشتی نشم. اما به سوالاتی که مطرح شده، مسئله که مطرح شد، علی رفیق علی برنوشیان میپرسه اگر جبهه اصلاحات میگفت شرکت میکنیم، ما هم میباید بگفتیم شرکت میکنیم و آیا ما باید هماهنگ بکنیم سیاست خودمون با اونها؟ من شخصا نظر خودم رو میدم، سازمان میتونه خودش تصمیم بگیره یا هر چی. معیار من برای این مسئله این بود که آیا چیز که میگه، این سوال از خود همین 110 نفرم پرسیدم، توییت هم کردم، میتونید ببینید. معیار من برای این که آری این هست که اون لیستی رو که میگن شرکت میکنیم و میخوان برن کیا هستن؟ آیا نارضایی داره سرریز میشه توی صندوق رای یا نه؟ یا اون لیست حالا انتخاب به اصطلاح مبناش انتخاب بین بد و بدتره، بین مثلا پایداری و نمیدونم قالیباف داره رعایت میشه و هر دو همسو هم راستا با حکومت هستند، یکی میگه من بهتر از اون کار دارم میکنم. حالا ما اینجا موظف مکلف به انتخاب هستیم. من یه همچین هیچگاه یه همچین معیاری رو برای انتخاب نداشتم. من یک چیزی رو خوندم از آقای عماد بهاور که حالا به نوعی هم از شرکت یا عدم شرکت اینها حمایت کرده، یه توییت خوندم که ایشون میگه ما اینی که میگیم این روزن گشایی، نه اینکه مثلا میردامادی و تاجزاده و نمیدونم قدیانی رو میخوایم بیاریم اونجا و میتونیم بیاریم اونجا، بلکه برای این هست که مانع رسایی و نمیدونم عجق و وجق نشیم به ورودشون به مجلس. یعنی به نوعی همون حالا شاید یک موقع درست کردن یک جنبش اجتماعی اگر ظرفیت ها به گونه ای باشد، چون این رو میگن در خطابای کلاب هاوس هم گفتن که آقا اینا رفتن نمیدونن به لیست امید چشمبسته رأی دادند که اونجور. من از اون لیست، از لیست ها، از شرکت و شرکت متحد دفاع کردم در انتخابات 96، ولی به هیچ وجه از لیست نه. ما باید از کسانی حمایت بکنیم که فکر میکنیم دارن نارضایتی های مردم رو، مطالبات مردم رو بازتاب میدن. یک جمله میگم که این مطالبات چی هست در وضع فعلی. از نظر من مهمترین مسئله کشور در وضع فعلی این فساحت و وضعیت انفجارآلودیه که در بین مردم و حکومت درست شده، برای اینکه هر کسی که آمده ابراز نارضایی کرده، حذفش کردن و دسترسی مردم رو به نماینده قطع کردن. اگر مردم بخواهند به نماینده دسترسی پیدا کنند و بخواهند صندوق رأی حاکم بشه، یعنی اون کسی که میاد برنامهش تقویت عناصر جمهوریت و مردم سالاری در فضای سیاسی کشور باشه، یک، در فضای خارجی بخواهد که این تنش زدایی در بین ایران و جامعه جهانی و وضعیت بین‌المللی به وجود بیاد، این مخاصمات مدیریت بشه و تخفیف پیدا بکنه، در سیاست خارجی دسترسی ایران به بازارهای جهانی تسهیل بشه، من حتما بهش حمایت میکنم از اون لیست. ولی هیچ من برنامه‌ای نمیبینم و کسانی نمیبینم که در وضع فعلی بخواهن نارضایی‌ها رو سرریز بکنن به صندوق رأی. این فکر کنم پاسخ بعض کافی مفصلم بود به دوستان. در اینجا میگن ما باید مردم رو، بازم علی هم میگه باید مردم رو جمع بکنیم و رهبری جنبش رو بکنیم و جنبش مهسا. دیگری هم میپرسه، رحیم میپرسه که آیا چه برخوردی باید بهش داشته باشیم، آیا باید به این توجه بکنیم، تقویتش بکنیم، درستش بکنیم یا نه. من فکر میکنم جنبش اجتماعی بدون رهبری حزبی، این جنبش نافرجامه، متاسفانه نافرجامه. کسانی که فکر میکنن که جمهوری اسلامی میفته اگر جنبش مهسا اوج بگیره، اشتباه میکنن. قبلا اگر گفتن اشتباه میکردن که میگفتن، من هیچ موقع نگفتم. در دو تحلیلی هم که نوشتم به زبانی که خود فعال سیاسی بفهمه گفتم، در اون فضای هیجانی که این روند انقلاب نیست و رژیم به حیات خودش ادامه خواهد داد، عقب نشینی ممکنه. حالا هم میگم جنبش مهسا برای عقب نشاندن حکومت بوده، اون هم در عرصه مناسبات با زنان، در عرصه جنبش زنان موفق شده، عقب نشونده، بازگشت به مواضع قبلی ناممکنه، پیروزی هایی به دست آورده، نهضت ادامه دارد. ذره ذره، میلیمتر میلیمتر، سر هر قسمتش دارن کوشش میکنن. ما توقع براندازی، یعنی من شخصا نداشتم از جنبش مهسا و همه اونها هم دروغ و عوام فریبی بود، اون موقع هم جلوش ایستادیم. اینجا در مورد رفرم، تفاوت رفرم با تحول ساختاری و این که آیا تحول ساختاری ناشی از فشار مردمه و رفرم ناشی از نیازهای جامعه هست یا نه، صحبت شده. به نظر من بحث جداگانه است، مفصل میطلبه که ما راجبش صحبت بکنیم. تجارب کشورهای دیگه در این زمینه به طور غنی وجود داره، برنامه‌های در زمینه گذار و اشکال گذار و رفرم پشت از رفرم، گذار تدریجی، گذار ناگهانی، اینها در پرگار هم انجام شده. من هم یه برنامه ضبط کردم در این زمینه، دوستان رو رجعت میدم اگر پخش شد به اون بحثا، و اگر در آینده هم بحثای در این زمینه برقرار شد شرکت میکنم. دنا در مورد این که در بیانیه کسانی که از امضای 109 نفر رو داره اشاره میکنه که یکی از دلایل شرکت اونها، حالا اینو به زعم خودش داره میگه گویا، که یکی از دلایل شرکت اونها، فراد فرجاد هم مفصل روی این موضوع بحث کرد. من با تمام حرفایی که فراد زده در اون زمینه موافقم، و این که ما به خاطر تقویت امنیت ملی مثلا به خاطر دفاع از کشور بریم رأی بدیم در انتخابات شرکت بکنیم، اینو مبنا قرار دادم، به نظر من اشتباه فاحشه. اون کسانی هم که آمدن اتحاد چپ ضد امپریالیستی و در این شرایط دشوار که کشور فلان 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 هست دعوت به شرکت میکنیم، اونا اشتباه دارن میکنن و باید باشیم وارد سخن شد که ورود از این زاویه اشتباهه. امنیت ملی رو باید بگیم که هرچه نماینده داشتن مردم تخلیه نارضایی ها در صندوق رأی هست که امنیت ملی رو درجهش بالا میبره در یک جامعه مدرن و دموکراتیک. در ضمن این اشتباه اگه فکر میکنید که اون 110 نفر انقدر به اصطلاح از مرحله پرت بودن که به این موضوع در بیانیهشون اشاره کردن، نه، یه همچین چیزی نیست در بیانیه. بله، میگه آیا امکان دارد که حکومت، رحیم قیمی بپرسه که حکومت برای تغییر این نسبت 85% دست به رفرم بزنه یا تلاش بکنه یا امکان بده که گشایشی در صندوق‌های رأی باز بشه؟ این اساس، من بحث مفصل کردم در این زمینه، اساس استدلال کسانی که 110 نفر امضا کردند همین نکته است که میگم ما میتونیم این رو تغییر بدیم و حکومت رو به تغییر رفتار و گشایش سیاسی باز تشویق کنیم یا وادار کنیم و نترسونیم اون رو. ترس حکومت رو از باز کردن در صندوق‌های رأی، از برداشتن تابلوی ورود ممنوع جلوی کسانی که نمایندگی نارضایی مردم رو میکنند نترسونیم، بلکه جرأتش رو زیاد بکنیم. اونا میخوان این کارو بکنن. من در این زمینه میگم خیلی خیلی در این فضای پر ابهام و در با این همه عدم قطعیت ما نمیتونیم راجع به این قضیه اظهار نظر بکنیم و نباید هم این رو مبنای مرزبندی و خیانت و خدمت و اینها قرار بدیم به جامعه. تلاشی دارن میکنند و اینا میگن نه از این راه نمیشه، باید بریم جلو. در اینم باز من حتما لازم میدونم در مورد سخن فرجاد تاکید بکنم، چون بارها در جلسات متعددم فرهاد همچین صحبتی رو کرده، من باز تکرار میکنم و الانم باز تکرار کرد. ببین رفیق فرجاد، دعوت از مردم، یه بار دیگه میگم، در فضای فریز شده یخ زده فقط توهمیه که شما ذهن خودتون رو به اصطلاح آرامش میبخشید که ما از مردم دعوت کردیم که این کار اتفاق بیفته. در اون شرایط مردم صدای شما رو نمیشنفند، ارتباط شما با اودینس قطعه، ندارید وسیله‌ای و اون حساسیت هم در جامعه وجود نداره که مسائل انتخابات رو اینجوری دعوت بکنند. بازیگری در فضای سیاسی داره صورت میگیره، در جامعه سیاسی داره صورت میگیره. این موضع‌گیری ها برای همین هیجانی است که در اتاق ما پیش آمد وقتی که فرخ نگهدار در صحبت اولش نگفت که او چه میکنه. این هیجان در جامعه به وجود نمیاد، این هیجان در این اتاقا اصل شرکت، اصل دعوت به شرکت. شما خودتون معتقدید که اگر اونها بگید شرکت میکنیم این صدا رو این جامعه ناراضی فلان نمیشنفه اصلا، صدای 110 نفر رو، ولی اکوی بسیار قوی درست میکنه در فضای سیاسی و اونا میخوان همین کار رو بکنن. بنابراین در فضای اختناق، سرکوب، نه سازمانگری سیاسی مدنی و اجتماعی امکان پیشرفت داره، احزاب سیاسی منزوی میشند، و نه بسیج اجتماعی و به خیابون کشیدن آردم ها و استفاده از خیابون اینا محلی از اعراب پیدا میکنه. یارگیری موضوع مرکزی انتخاب کلمه تحریم یا انتخاب کلمه عدم شرکت یا انتخاب کلمه شرکت هست. من اینو مجبور شدم یه بار دیگه بگم چون مجددا مورد اشاره قرار گرفت. من یه بحث دیگه هم دارم که اون رو به وقت دیگر موکول میکنم، فقط نام میبرم در اینجا. تجربه مسیح علی نژاد و نوع کنشگری اون و علی علیزاده، هر دوشون علی دارن در نامشون، اینها به نظر من برای مطالعه این که چگونه میتوان به سازمانگری اجتماعی، به جامعه مدنی و بالا رفتن رشد سیاسی کمک کرد، نمونه های بسیار بسیار جالبی هستند که چگونه یکی پوپولیسم راست، یکی پوپولیسم چپ، هر دو میان به میدون و امر سازمانگری اجتماعی و تحزب رو یک جوری از بین میبرند، فضا رو میبندند برای این کار. من فکر میکنم این دو تا تجربه، تجربه های موفقی نیست. حالا بحثش رو میذارم در جای دیگری. کامران در اینجا یادداشت کردم من که صحبت کرده، آها، کسانی که میگه کسانی همیشه تحریم میکنند و کسانی هم که همیشه شرکت میکنند و کسانی هستن که این سازمان اکثریت میخواد بگه جزء این نیروها نیست، اینجوری که من برداشت کردم از صحبت کامران، و ما باید بر اساس تحلیل مشخص از اوضاع مشخص صحبت تصمیم بگیریم و سازمان اکثریت هم این کارو کرده. من یه جمله میخوام پشت این بحث که بحثشو قبول دارم اضافه بکنم که اون تحریم همیشه پشتش یک ذهنیتی هست، نهفته هست، که ایران یا در وضعیت انقلابی قرار داره یا ظرفیت های انفجاری درش وجود داره. ارزیابی کسانی که تحریم میکنند از ظرفیت های انفجاری یا انقلابی یا آستانه یک کشور فوق العاده بالاتر هست از اون کسانی که مثلا میگن عدم شرکت یا سعی میکنند شرکت بکنند. اینم در آخر صحبت بگم که من اینو شنیدم، اینو به عنوان خبر میگم، مالا شما هم تعقیب بکنید در پایین صحبت هست، که مجلس آتی اینو صحبته مرتضا کرد، برای من جالب بود یادداشت کردم، میگه اونی که میگه 15,000 نفر آوردن و این 15,000 نفری که تایید شدن تعداد زیادشون ناشناخته است، ولی این تدبیر، حالا تدبیر سپاه یا گردانندگان و غیره، سرریز کردن تعداد زیادی نسل جوان و انقلابی به درون مجلسه که اون پیشینه اصلاح طلبی اصولگرایی رو نداشته باشن. میگن حکومت تصمیم گرفته که اون داستان رو جمع بکنه، ولی برای مدیریت مجلس که یک کار فنی ظریف و حتما حکومت به اون مدیریت احتیاج داره، لیست هایی رو اجازه داده شکل بگیرند که مجلس دست کسانی که به اصطلاح جولان میدارند و میخواهند مثلا پایداری و اینها دارن کار میکنن، دست اونا نیفته. مدیریت مجلس ها هیئت رئیسه و اگر کسانی در اونجا اون منافذ رو دارند که حالا جوری زیاد همساز نیستند، در سطح مدیریت مجلس ممکنه برآمد داشته باشن. به نظر من این خبر مهمه و ما زیر نظر داشته باشیم. ممنون، من خیلی صحبت کردم، جلسه بسیار خوبی بود برای من، استفاده هم کردم از صحبت هایی که رفیق مجید، رفیق فرجاد کرد و سوالاتی که دوستان عزیز در...
ممنون از شما رفیق فرخ و همینطور...
شیلا جان اگه 30 ثانیه به من وقت بدی من ممنون میشم. 30 ثانیه
اگر شما هم 30 ثانیه اجازه بدی من تمام بکنم بعد به شما وقت میدم.
مرسی، ممنون.
ممنون از شما فرخ عزیز، مجید عزیز و فرهاد عزیز که دعوت ما رو پذیرفتید و واقعا از ساعت 6 تا حالا همینطور اکتیو توی این بحثا و سوال و جواب و پرسش و پاسخ و تحلیلای خودتون فعالانه شرکت کردید. از تک تک به رفقایی هم که وقت گذاشتن و تنظیم برنامه کردن که با ما باشن امشب. دنا جان 30 ثانیه به خاطر که همه خسته هستن و دیگه وقت شب بخیر.
مرسی، تشکر میکنم شیلا جان. بیانیه 110 نفر اینجور شروع میشه، در حالی که میدانیم و تجربه کردیم که کاهش مشارکت انتخاباتی از جمله به تشدید تهدیدها علیه ایران و تحریم‌ها علیه ایرانیان می انجامد، دغدغه مندان ایران نمیتوانند به وضعیت منطقه و شرایط بین المللی بیتفاوت باشند، به ویژه در جهانی که حتی نسل‌کشی و پاکسازی قومی وحشیانه فلسطینیان با انواع جنایات جنگی رژیم آپارتاید اشغالگر اسرائیل نیز عملا با مانع موثری در سطح جهانی مواجه نمیشود و امنیتی سازی ایران و ائتلافهای وسیع علیه ایران و مخاطرات ملی بزرگ در آینده کوتاه مدت میتواند تشدید شود. این همون بخشیه که 110 نفر رفیق فرخ به صراحت بهش اشاره میکنن. مرسی از وقت. ممنونم شیلا جان.
ممنون.